بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على
محمد سيما اللعنه على اعدائهم اجمعين اللهم كن لوليك رجعة بأس ان شاء الله بك عليه وعلى الله في هذه الساعة بكل ساعة عليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وكاته وعنه تمتعه فيها تبيلا. از کنم همینطور که از عنوانی که فرمودن پیداست موضوع بحث مرکب است از عنوان فقه و سیاست و نسبت بین فقه و سیاست در درون خود این عنوان اخذ شده، برای اینکه ما از ضرورت و همچنین موضوع و روش تحقیق در حوزه فقه سیاسی بحث بکنیم، ابتدا خود فقه سیاسی باید دامنش روشن بشه و مراد ما از فقه سیاسی تعریف بشه، چون این تعبیر از تعبیری که معانی متفاوتی ازش اراده میشه و هر کدوم از این معانی هم اقتضائات خودش رو داره. در حوزه فقه عنایت دارید که اصطلاحات فقه متعددی که اصطلاحی که در باب فقه هست که اصطلاح معروفی است که بر علم فقه رایج تطبیق میکنه، عبارت است از علمی که راجع به وظایف مکلفین بحث میکنه، حالا با تعاریف مختلفی که از فقه تو این دامنه شده و عمدتاً هم مکلفی که موضوع بحث است به عنوان فرد مورد توجه هست، یعنی افراد و آحاد مکلفین در مورد حوادث مختلف چه وظایفی دارن، این وظایفشون به لحاظ حکم تکلیفی و وضعی مورد بحث و دقت قرار میگیره. این یک اصطلاح فقه هست. یک اصطلاحی در فقه داریم که قاعدتاً فراگیرتر از این هست و بیش از این رو میپوشونه و اون این است که کل دانش هایی که با تفقه در منابع دینی استخراج میشند به ویژه تفقه روشمند و قاعدمند فقه گفته میشه. فقه به این معنا یعنی محصول تفقه در منابع دینی که میتواند شامل مجموعه معارف ارزشی، توصیفی و تکلیفی شرع بشه. این هم یک معنای از فقه به معنی گستردش هست. حالا ما وقتی بحث میکنیم از فقه سیاسی، یعنی از معارف دین که در حوزه سیاست هستند و ناظر به موضوع سیاستند، یا نه مقصودمون عام است اخصه، یعنی احکامی که در حوزه سیاست هستند، هر دو معنا میتونه مراد باشه و هر دوش هم درسته. گاهی وقتی میگیم فقه سیاسی یعنی تفقه دینی که ارتباط با حوزه سیاست داره. این چه تفقهی است، چه اقتضائاتی داره، روشش چیست، دامنش کجاست. گاهی اوقات بحث میکنیم از احکام به معنی احکام خاصی که در فقه بحث میشه، نه احکام توصیفی و ارزشی که در علم اخلاق و عرفان و یا کلام و حکمت بحث میشن. اون هم باز جا داره، یعنی بگیم احکامی که در حوزه فقه، احکام فقهی که در حوزه سیاست هستن چی هستند و روش تحقیقشون دامنشون کجاست. خب بر این اساس حالا چه ما بخوایم فقه رو به معنی عام بگیریم و چه به معنای خاص، که میشود معنی عامش رو اینجا قصد بکنیم و اراده بکنیم، یعنی تفقه دینی چه ارتباطی با دامنه سیاست پیدا میکنه. بعد توجه داشته باشیم که واحد مطالعه ما در فقه کمان که در علوم دیگر گاهی فرد، گاهی جامعه است و گاهی تاریخه. مثلا در روانشناسی عمدتاً واحد مطالعه شما فرده، موضوع بحث روان یک فرد هست، حالا از زوایای مختلف بحث میکنیم. در جامعه شناسی واحد مطالعتون جامعه است، یعنی اصلا احکامی که صادر میکنید اولا و به ذات ناظر به افراد نیستن، ناظر به جامعه هستن و وحدت اجتماعی منظور نظره. طبیعتا وحدت اجتماعی به معنی کل از زوایای مختلف بحث میشه، اجزایی داره، عواملی داره و در حوزه های مختلف علوم بحث از اونها میشه. ولی واحد مطالعه فرد دیگه نیست، احکامی که صادر میشه مستقیما ناظر به فرد نیست، ولو اینکه حالا از مجاری از کنم احکام اجتماعی افراد هم موضوع دقت قرار میگیرن، ولی از اون نظر که فردن موضوع مطالعه نیستن. در بخشی از دانش ها موضوع مطالعه از حد جامعه فراتر میره و ما موضوع مطالعه، واحد مطالعهش میشه تاریخ، مثل فلسفه تاریخ. در فلسفه تاریخ دیگه واحد مطالعه ما فرد و جامعه نیست، ولی اینکه در دل تاریخ جامعه و فرد هم حضور دارند، ولی وحدت جریان تاریخ موضوع بحث است و شما از تحلیل و تعلیل کل جریان تاریخ بحث میکنید. خب در بعضی از حوزه های فقه سیاسی ما ناظر به فرد ممکنه باشیم، یعنی موضوع و واحد مطالعهمون فرد باشه و ممکنه واحد مطالعهمون جامعه باشه و حتی ممکنه واحد مطالعهمون تاریخ باشه و از فقه در این میدان و حوزه بحث بکنیم. من به عنوان مثال عرض میکنم، اگر موضوع تدبیر شما معطوف به جهانی سازی شد و میخواید وحدت جهانی رو تدبیر بکنید و آینده جامعه جهانی رو موضوع دقت قرار بدید و برنامه ریزی کنید برای رسیدن به یک نقطه مطلوب در مقیاس جامعه جهانی، یعنی در مقیاس وحدت کلان و وحدت کل جهان، طبیعی است که واحد مطالعتون دیگه نمیتونه جامعه باشه. یعنی شما با جامعه شناسی هیچ وقت نمیتونید برنامه ریزی کنید برای توسعه پایدار در مقیاس بین المللی، کافی نیست. واحد مطالعتون باید افزایش پیدا بکنه، تاریخ رو موضوع بحث قرار بدید، عوامل مؤثر در تاریخ رو، مراحل سیر تاریخ رو، تا بتونید برای کل جامعه جهانی و توسعه پایدارش برنامه ریزی بکنید. بنابراین موضوع فقه سیاسی هم بر همین اساس تعمیم پیدا میکنه و واحد مطالعهش گاهی فرد هست، گاهی جامعه است و گاهی تاریخ. اما باید بحث بکنیم که آیا در حوزه فقه سیاسی ما بحث از فقه تاریخی هم داریم که رفتار تاریخی جوامع رو مقنن میکنه و برنامه ریزی میکنه برای حرکت تاریخی جوامع، ناظر به یک جامعه در یک بستر خاص و یا ناظر به رفتار فرد نیست. خب طبیعی است که فقه موجود ما عمدتاً واحد مطالعهش فرد، یعنی کمتر واحد مطالعهش جامعه بوده، گرچه در بعضی از موارد فقه سیاسی ما احکامی داریم که ناظر به جامعه و ساختارهای اجتماعی است، ولی عمدتاً احکامی که در حوزه فقه سیاسی ما در فقه موجود مطرحن در مقیاس فرد هستن بیشتر. خب این یک تعمیم. نکته دیگری که باز باید مورد دقت قرار بدیم از تقسیم بندی حکم ممکنه به دست بیاد، من این تقسیم بندی رو اشاره میکنم برای اینکه نگاه جدیدی به باب حکم در مقیاس جامعه پیدا بشه و همچنین در مقیاس تاریخ. ما احکامی که الان در فقه داریم طبقه بندی میشه به لحاظ مکلف، ملاحظه فرمودید، به واجب عینی و کفایی، که در هر دو اینا مکلف آحاد افرادن، منتها آحاد افراد گاهی به گونه مکلفن که یک فعل رو باید همه انجام بدن. حالا همه که میگیم یا همه جامعه یا تمامیت یک گروه، و گاهی به گونه ایست که تکلیف متوجه جمع هست ولی همه لازم نیست انجام بدن. در مقام امتثال بعض از افراد وقتی این فعل رو انجام دادن تکلیف از عهده ما بقی ساقط. در واقع در حوزه واجب کفایی ما هم تکالیف معطوف به افراد هستن، منتها به گونه دیگری. حالا میدونید یه تحلیلی هم در علم اصول شده از واجب کفایی و تفاوتش با واجب عینی، اون تحلیل اصولی هم منظور نظر عزیزان هست، اما در این حال اون تحلیل رو همه که خوب دقت بفرمایید تکلیف فرد رو داره موضوع دقت قرار میده و تحلیل بازگشته به تکلیف فرد میکنه. ما یه سنخ تکلیف دیگری داریم که تکلیف اصلا متوجه آحاد نیست بلکه متوجه وحدت اجتماعی است و جامعه مکلف به ایجاد یک نظام هست، نه اینکه افراد مکلفن به اینکه یک افعالی رو به نحو مساوی انجام بدن یا بعضشون این فعل رو انجام بدن از عهده ما بقی ساقط بشه، بلکه تکلیف به گونه ایست که باید یک مجموعه به صورت مشابه اشتراکی یک نظام افعالی رو انجام بدن که به هم پیوسته باشه. همیشه در سازمان ها اینجوریست، یعنی سازمان ها افعالی که درش اتفاق میفته یک مجموعه افعالی است که ترکیبه در هم دیگه میشن و تناسبات ترکیبیشون مورد لحاظه، به طوری که اگر یک بخش تناسب با بقیه بخش ها نداشته باشه سایر بخش ها هم متوقف میشن. در واقع یک فعل مشاع انجام میدن. افعال ناظر به یک براینده که مجموعه افعالی که آحاد انجام میشن در یک برایند منحل میشه، در واقع تکلیف، تکلیف به براینده، مکلف هم جامعه است، نه فرد به نحو واجب عینی و واجب کفایی. و حاصلش هم اینه که اون فعلی که انجام میگیره یک فعل مشاع اون برایند و به نحو مشاع در شریکن. لذا ما از این تعبیر میکنیم به پرستش اجتماعی، حالا یا پرستش باطل یا پرستش حق، یا عبادت یا طغیان، به صورت اجتماعی و مشاع شکل میگیره. ولذا همه در فعل همدیگه شریکن، در ثواب و عقوبت، در نتایج به نحو مشاع شریکن، گرچه سهم تأثیرها متفاوته، ولی به نحو مشاع در فعل کل شریکن. یعنی هر یک به نحو مشاع در فعل مابقی و مابقی در فعل او شریکن. این نوع فعل، فعلیست اجتماعی، تکلیف هم به جامعه متوجه میشه که به نحو مشاع باید یک چنین ترکیبی رو ایجاد بکنن. همه مکلف نیستن به رفتار یکسان. فرض کنید در یک لشکر نظامی، در یک سازمان نظامی، در مثلا واحد لشکر، رفتاری که مجموعه انجام میدن هرگز رفتار یکسان نیست، ولی رفتاری است که مکمل هم دیگه است و در یک منظومه مورد دقت قرار میگیره و به یک برآیند خاص میرسه. ولذا همه به نحو مشاع در اون برآیند شریکن. در اینجا تکلیف دیگه نمیتونه متوجه به آحاد باشه به نحو تکلیف عینی یا کفایی. تکلیف متوجه به جمعه. حالا خطابی که متوجه به جمعه چه نقطه مختصاتی پیدا میکنه یک بحث دیگری است که خیلی از آیات قرآن بدون توجه به این من گمان میکنم معنا نمیشه. مثل فستقیم کما امرت و من تاب مرگ رو دیدید مفسرین دو جور معنا میکنن و هر دو ناقصه. بدون توجه به این معنا که این تکلیف تکلیف اجتماعی است و تکلیف اجتماعی، خطاب‌های منحل به خطاب‌های متفاوتی میشه که هم خطاب به آحاد برمیگرده هم به ولات جامعه. یعنی ولات جامعه به عنوان مسئول کل، مسئول براینده، حالا غیر از این که مسئول فعل خودشون هستن. اون تحلیل انواع حکم است. پس بنابراین ما میتونیم احکامی داشته باشیم که اون احکام ناظر به وحدت اجتماعی است و مکلفش هم جامعه است و برایندها در اون حکم مورد توجه هستن. و باز ما احکامی داریم که ناظر به جهت هستند، یعنی ناظر به موضوع خاص نیستند. به تعبیر دیگه باز در یک تقسیم بندی دیگه، احکام شما عبارتند از احکام موضوعات، ساختارها و جهتها. یعنی سه نوع شما حکم دارید. یک، احکام راجع به موضوعات هستند و احکام موضوعی اشیاء رو بیان میکنند. یک، احکام ناظر به نسبت بین موضوعات و ساختاری که بین اونها ایجاد میشه هستند. و یک احکامی هم هستم که ناظر به جهت تغییرات و بینه این کل و این ساختارها هستند. و سنخ این احکام متفاوته. احکامی که ما الان در حوزه فقه داریم بیشتر ناظر به موضوعاته، یعنی احکام موضوعات خاص رو بیان میکنه. اما احکام تناسبات و نسبتهای ساختاری بین موضوعات نیست. مثلا من به عنوان مثال میگم در حقوق اساسی خود ما، در قانون اساسی خود ما، خوب عنایت بکنید یک ساختاری برای قدرت تعریف شده. آیا این ساختار موضوع تفقه به معنی خاص امروز از کنم سنتی خودش قرار گرفته؟ یعنی واقعا در تنظیم ساختار قدرت در قانون اساسی کار فقیهانهی که در حوزه صلات و زکات و خمس و حج میشه انجام گرفته، یا اصلا از این مقوله نیست کارها؟ مقصودم از این مقوله احکام است. احکامی که ناظر به ساختارها و تناسبات هستند غیر از احکام ناظر به موضوعات هستند. این که ساختار قدرت باید چجوری باشه، این بحث البته ممکنه مبادی بخواد، مبانی بخواد، نتایجی داشته باشه، ولی کلانش رو عرض میکنم. این سنخ احکام موضوع دقت در فقه ما نبوده، یا لااقل بسیار کم، که احکامی که ناظر به ساختارها و نسبت به این موضوعات هستند در فقه ما کمیابند. و از اون کمتر احکامی که ناظر به تکامل و بهینه ساختار باشند و جهت قدرت رو تعریف بکنند. این هم یک تقسیم که ما بنابراین اگر فقه رو به معنی عام خودش بگیریم، احکامی که در حوزه فقه هست غیر از احکام فردی، احکام اجتماعی است، و همچنین غیر از احکامی که ناظر به موضوعات هست، ما احکامی داریم که ناظر به ساختارها و ناظر به توسعه و تکامل هستند. یعنی در حوزه تصمیم گیری نسبت به مسائل کلان و بالاتر از اون نسبت به مسائل توسعه، حتما شما نیاز به احکام ساختارها و بهینه و تغییر و بهینه جهت و تکامل در جهت رو دارید. اگر بخواهد فقه ما در این حوزه دخالت بکنه، بعد ورود به این عرصه های جدید پیدا بکنه. خب حالا این اجمالی از فقه و اون چه ما منظور میکنیم از این فقه در این مقام، که میتواند فقه ناظر به عام از احکام تکلیفی، توصیفی و ارزشی باشه، احکامی که برآمده از تفقه در منابع دینی هستند، تفقه روشمند و معطوف به بسترهای سیاسی هستند، عام از بسترهای خرد و کلان و توسعه، به تعبیر دیگه عام از احکامی که ناظر به موضوعات، ساختارها و بهینه ساختار هستند. حالا حوزه سیاست چه حوزه ایست؟ حوزه سیاست هم عنایت دارید یک مفهوم لغزنده ایست که یک تعریف واحدی هم آقایون در حوزه دانشهای سیاسی من ندیدم و مورد قبول برای سیاست بدن. گاهی ممکنه ما سیاست رو تعمیم بدیم، یعنی بگیم مدیریت جامعه، شؤون مدیریتی و همش شؤون سیاسی بدونیم. خب طبیعی است این معنای از سیاست رو بسیاری قصد کردن، ولی یه مفهوم عامی است که شامل حوزه سیاست و فرهنگ هم میشه. یعنی در واقع مدیریت حوزه فرهنگ و سیاست هم و فرهنگ و اقتصاد هم در بر اساس این تعریف داخل در حوزه سیاست میشه. و ممکن هم از بعضی بپذیرن، یعنی بگن همینطوری که ما سیاست داریم، سیاست فرهنگ و اقتصاد هم داریم، بنابراین حوزه سیاست فراگیر نسبت به فرهنگ و اقتصاد هست. خب اگر ما این معنای از سیاست رو قصد بکنیم، یعنی اموری که مربوط به سرپرستی جامعه و تدبیر امور اجتماعی میشن، اما از حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد، خب حالا عنایت بکنید این حوزه هم دامنه گسترده‌ای داشته، یعنی با صرف نظر از دخالت دین و تفقه در حوزه سیاست، سیاست و دانش‌های سیاسی و روش‌های مختلفی که در تدبیر امور اجتماعی بوده دستخوش تحول و تکامل شدن. یعنی نه دانش‌های سیاسی و نه گسترشون و نه شیوه‌هاشون و حتی نه روش تحقیقاتشون ثابت نیستند. خود اون حوزه هم یک حوزه کاملا سیال و در حال تحول و تغییر هست. خب چه نسبتی بین فقاهت و سیاست ما می‌خوایم برقرار بکنیم؟ البته ممکنه شما سیاست رو هم به معنی خاص خودش بگیرید، یعنی ساخت قدرت به معنی دولت، به خصوص دولت‌های مدرن و نحوه شکل‌گیری این قدرت، ارتباطش با مردم، جایگاه عرض کنم آراء مردم در شکل‌گیری قدرت و امثال اینا، اونا بحثایی است که تو حوزه سیاست به معنی خاص خودش به معنی ساختار قدرت، اون هم ساختار سیاسی در مقیاس دولت تعریف میشه. باز من اینجا مفهوم عامش رو قصد می‌کنم که البته شما میتونید این رو تقیید کنید به حوزه خاص مفاهیم متناسب با دولت. چه نسبتی بین این فقه و این سیاست میشه برقرار کرد و چه الزاماتی این ارتباط داره؟ پیداست بحثای فراوانی باید بشه به عنوان پیش نیازها که عزیزان دیگه همه واقف هستن و من فقط اشاره میکنم بیشتر از عزیزان استفاده بکنم. یکی از پیش‌فرض‌های اساسی که داره بحث رابطه دین و سیاست است، که اگر شما تعریفتون از حوزه سیاست و دین تعریف سکولاریستی باشه، طبیعتاً فقه سیاسی یک واژه بی‌معناست کذافه و طبیعتاً شما باید حوزه سیاست رو از حوزه دخالت دین تفکیک بکنید و بنابراین هیچ آیین و مناسکی رو از حوزه دین برای عرصه سیاست نباید داشته باشید. بنابراین کاملا روشنه وقتی بحث از فقه سیاسی و ضرورتش میکنیم، مبتنی بر مبنایی است که دین رو حداقلی تعریف نمیکنه و کلمه توحید رو حداقلی تعریف نمیکنه، دین و توحید رو حتی اکثری تعریف میکنه. چون عنایت دارید اختلاف در حوزه دخالت دین هم بازگشت به اختلاف به تلقی از توحید میکنه، لذا اختلاف افرادی که در دامنه دین دین رو حتی اکثری میدونن یا حتی اقلی در تحلیل از توحید، بعضی ها توحید رو حتی اکثری تعریف میکنن و بعضی توحید رو حتی اقلی. خب پیداست اگر تحلیل ما از توحید و از دین یک تحلیل حتی اقلی بود، یعنی پرستش خدا رو در حوزه باطنیات و حوزه حیات فردی انسان تعریف کردیم، قاعدتاً فقه سیاسی معنا نخواهد داشت. اگر دامنه پرستش رو تعمیم دادیم به همه عرصه‌های حیات بشر، اهم از حیات فردی و اجتماعی و تاریخی، طبیعتاً پرستش خدای متعال نیازمند به یک دینی است که اون دین جریان ولایت خدای متعال و سرپرستی عبادت و سرپرستی قرب و تکامل بندگی است در تاریخ جامعه و فرد. بنابراین تناسبات تکامل پرستش موضوع بحث فقه سیاسی قرار میگیره. تناسبات موضوع تکامل پرستش در عرصه عرض کردن مسائل سیاسی به معنایی که ذکر شد. پس این یک مسئله است که باید موضوع دقت قرار بگیره و ما اونو مفروض میگیریم و وارد بحث دانش سیاسی فقه سیاسی میشیم. و به خصوص حالا اون چیزی که اینجا قابل ذکر میدونم اینه، خود عزیزانی که نگاهشون به حوزه دین نگاه سکولاریستی نیست و حد اقلی به دین نگاه نمی کنن، تفاوت در دید و بینش دارن و این تفاوت باز در دامنه فقه سیاسی ما دخالت میکنه. و طبیعیست ما نگاهمون این است که کلمه توحید کلمه فراگیریست که همه عرصه های حیات رو در بر میگیره و هیچ زاویه‌ای از زوایای زندگی بشر نیست که بگید اینجا مستثنای از توحید و پرستش خدای متعال شده. بنابراین دخالت دین در همه عرصه ها ضروری است. اگر دین دین جامعی است، حتما میباید سرپرستی پرستش خدای متعال رو در همه ابعاد و عرصه ها داشته باشه. بنابراین فقه سیاسی به این معنای یک فقه فراگیری است که تمامی رفتارهای سیاسی ما رو در بر میگیره و نمیشه دامنه برش تعریف کرد. منتها سوالی که پیش میاد اینه که این یکی از بحث‌های دیگری است که به صورت جدی باید در مقدمات بحث طرح بشه و باز من سریع ازش عبور میکنم و اون این است که پس نسبت بین دانش‌های تجربی و عقلانی بشر، شهودی بشر، بین مفاهیم نظری و کاربردی که بشر در طول حیات اجتماعی خودش در عرصه سیاست تولید کرده، ایجاد کرده، حالا کشف کرده، هر چه نامیدیم، و تفقه دینی چه ارتباطی است. اگر دین فراگیر هست و تفقه دینی هم فراگیر نسبت به همه عرصه هاست، آیا جایی برای دانش های بشری باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ این هم سوال دومه که من به نظرم میاد از سوال های بسیار بسیار جدی است که دامنه تفقه دینی رو در عرصه دانش به خصوص دانش سیاسی که فعلا محل بحث ماست معین میکنه. خب میدونید عده‌ای معتقد به عرصه های موازی هستند، یعنی برای عرفان معیار صحت خاص قائلن، عرفان رو به شهود برمیگردونن، شهود رو هم برای حقانیتش معیار میدن. برای حوزه دانش های نظری که عامترین اونها فلسفه است، روش و منطق و معیار صحت میدن. برای حوزه دانش‌های تجربی و کاربردی هم همچنین. و در کنار اینها حوزه‌ای به نام وحی رو تعریف میکنن. بنابراین باید ترکیب سازی بین این دانش‌ها بکنن که مدل‌های ترکیب سازی هم شما دیدید از ساده‌ترین مدل‌ها هست که میگن موضوع شناسی رو شما از دانش بگیرید، حکم رو از فقه بگیرید، تا مدل‌هایی که کمی پیچیده‌تر میشن میگن مکاتب رو ادیان میدن و روش‌ها رو علوم. این حاصل اون نگاهه که شما وقتی حوزه موازی تعریف میکنید قاعدتاً بعد به نوعی اینها رو به یک وحدت برسونید، یا حوزه های اینها رو از هم جدا کنید رأساً، بگید حوزه دین غیر از حوزه عمل کرده فلسفه و دانش بشری و شهود بشری است. یا اگر حوزه ها رو به هم مرتبط میبینید یعنی اون تعامل باید تعریف کنید دیگه. بنابراین تعامل بین فقه سیاسی و دانش‌های سیاسی از موضوعات جدی است که ما باید بحث بکنیم. اختصاص به این عرصه هم نداره. به نحو عام‌تر تعامل بین تفقه دینی و کلیت معرفت های بشری است، اما از معرفت های شهودی و عقلی و تجربی چه نسبتی بین اینها برقرار میشه؟ که به یک معنای دیگه این بازگشت میکنه به بحث دین و علم، به مفهوم عام خودش، که از بحثایی است که بسیار جدی شده، هم دنیای غرب رو جدی گرفته، هم ما نیاز ضروری به او داریم، چون ما در حرکت تمدنی خودمون ناچاریم نسبت خودمون رو با دانش غرب و دانش مدرن تعریف کنیم. لذا این از بحثای جدی ماست. اونا هم در چالشی که پیش رو دارن که معنویت از نو ظهور پیدا کرده، باید نسبت بین دانش و معنویت رو تعریف بکنن. حالا این جمله اینجا اشاره بکنم، اتفاقا اینها تا مثلا نیم قرن گذشته معمولا تلاش میکردن که رو تعارض دین و دانش تکیه بکنن، برای اینکه به خصوص در دوره انقلاب صنعتی و بعد از او دانش موقعیتی پیدا کرده بود که اگر تعارض با دین پیدا میکرد به انزوای دین ختم میشد. الان که دوره حضور و ظهور مجدد معنویت، اونها تلاش میکنن و مؤسسات بزرگ بین المللیشون در حوزه دین و علم که اینها رو به وفاق برسونن و اثبات بکنن که دین و علم با هم تعارض ندارن. و از جمله همایشی که دو سال گذشته تو ایران گرفته بودن با سرمایه گذاری یکی از همین شرکت ها، دنبال همین حاصل بود دیگه، دقیقا این مطلب رو تأکید دنبال میکرد. علی ای حال هم برای اونا ضرورت، هم برای ما، ما باید نسبت بین دین و علم رو تعریف بکنیم، نسبت بین از جمله معرفت دینی رو در حوزه های مختلف که یکی در حوزه فقه سیاسی است با دانش های مقارن خودش باید تعریف کنیم که چه نسبتی دارن. اگر شما برای اینا حوزه موازی تعریف کردید، قاعدتا حاصل این خواهد شد که یه جور این حوزه های موازی رو باید ترکیب کنید یا تجزیه کنید، بگید اصلا به هم دیگه مربوط نیستن، بنابراین اصلا دیگه فقه سیاسی بی‌معناست. و یا اینکه نه، اگر به هم مرتبطن و در یک عرصه میخوان دخالت کنن، نحوه تعاملشون رو باید تعریف کنید. این تعاملی هم که تعریف میشه هم از تعامل فرهنگی و مفهومی و گاهی تعامل ساختاری است. الان در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی به نحوی این دو طبقه مرجع با هم دیگه به تعامل پرداختن، یه راهی هم برای وحدت آرایشون در نظر گرفته شده. مثلا شورای نگهبان کنترل میکنه، عرض کنم، قوانین رو، قوانین مصوب کارشناسی رو، و بعدم در نهایت در مورد تعارض اونها یک شورای بالاتری بر اساس مصلحت تصمیم میگیره که اون مصلحت هم معلوم نیست چیه، مصلحت اسلام یا مصلحت کارشناسی است، که نتیجهش انحلال تفقه دینی در علوم مدرن و عرفی شدن فقه. حالا علی حال این یه ساختار دیگه، گاهی ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری تعریف میکنید، گاهی ساختار پالایش فرهنگی تعریف میکنید که وحدت منطقی ایجاد میکنه. نوع اول وحدت سیاسی ایجاد میکنه، یعنی راه حل سیاسی است، راه حل منطقی نیست. تعارض این دو حوزه را حل نمیکنه، فقط یه راه حل سیاسی برای عبور از بحران میده و این راه حل نیست، این راه حل پایدار نیست. نیازم یک راه حل منطقی داریم که نسبت بین دین و دانش رو از جمله در حوزه سیاست تعریف بکنه. خب حالا اون چند باز ما در اینجا نظرمون است عرض میکنم که دیگه عزیزان همه سروران آشنا هستن، ولی اشاره میکنم. ببینید الان در حوزه کسانی که در نگاه‌هایی که قائل به دخالت دین در عرصه علم هستند و قائل به علم دینی هستند، یعنی قائل به تمدن اسلامی و به تبعش قائل به عقلانیت اسلامی هستند، نگاه‌های متفاوتی وجود داره که دیدید. من عمدتاً یکی دو سه نگاه رو عرض میکنم. یک نگاه اینه که معتقد به علم دینی است و میگه بعد علم علوم رو، اونم در حوزه های خاص مثلا علوم انسانی، اصلاح کرد. اصلاح هم از طریق مطالعه و اصلاح گزاره ها و نظریه ها و فرضیه ها و این هاست. نظر دیگری که پیدا شده الان و طرفدار پیدا کرده، نظریه فلسفه های مضافه، یعنی میگن ما برای دینی کردن علوم، برای اسلامی کردن علوم، باید به فلسفه های مضاف رو بیاریم تا بتونیم بر اساس فلسفه های مضاف علوم متناسب تولید کنیم و بعد تمدن خودمون رو بسازیم. اینم اشکال اساسی که داره اینه که حاکمیت فلسفه بر تمدن میشه تمدن فلسفی، نه تمدن دینی. از دل این تفکر در نهایت تمدن فلسفی بیرون میاد، یعنی فیلسوفان تمدن ساز و فرهنگ ساز در عرصه تمدن میشن، نه دین. نگاه سوم اینه که نه، دین باید دخالت بکنه و دین اگر بخواهد در تمدن سازی در عرصه حیات اجتماعی دخالت بکنه، حتما میبایست در عرصه دانش دخالت بکنه. اگر مدیریت دانش به عهده دین نباشه، بعد تصمیم سازی های برآمده از دانش با تفقه دینی قابل هماهنگ سازی نیستند. بنابراین دین در حوزه دانش از جمله دانش سیاسی باید دخالت بکنه. اینطور نیست که شما روش تحقیق رو در حوزه دانش مستقل از دین ببندید و بعد محصول او رو بیایید با دین در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی هماهنگ بکنید. این چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه. دانش مستقل از توجه به دین پیش میره، چه دانش نظری ما چه دانش کاربردی ما، بعد در حوزه عمل شما میخواید این دوتا رو هماهنگ سازی بکنید. این هماهنگ سازی واقع شدنی نیست. شما اگر بخواهید به یک تصمیم گیری و تصمیم سازی واحد برسید و طبقات مرجعتون هماهنگ بشن و به یک نظام طبقه مرجع بازگشت بکنن که این نظام تصمیم هاش مکمل و معید هم دیگه است، نه از کنم معارض، معازدند، نه حوزه تصمیم گیری هاشون و تصمیم سازی هاشون جداست. گاهی شما تجزیه میکنید، بگید این حوزه مال دین و عالمان دینی، این حوزه مال دانشمندا، یعنی به تعبیر دیگه این حوزه مال انبیا، این حوزه مال فلاسفه و دانشمندا. گاهی اینجوری نمیگید، تجزیه نمیکنید حوزه ها رو و تعارض بینشون ایجاد میکنید. میگید انبیای حرف میزنن، حرفشون هم حوزه در حوزه زندگی بشر دخالت میکنه، دانشمندان هم حرف میزنن، به تعارض کشیده میشه. اگر شما بخواید هماهنگی ایجاد کنید نه انفصال، نبرید عرصه دانش و دین رو و در تصمیم سازی به هماهنگی برسونید، ناچار یا باید حوزه دین رو هماهنگی با دانش بکنید یا حوزه دانش رو هماهنگی بکنید. نظریه‌های مثل قبض و بسط که یکی از شاخه‌های هرمنوتیک و منطق دین شناسی است که اصلا برای همین تولید شده، میخواد معرفت دینی رو هماهنگ کنه با معرفت‌های بشری و در قدم بعد دیدید به همین حدم کفایت نکرده. اول آمده گفته دین ثابت و مقدسه، معرفت من تابع شرایطه، این معرفت سیال و مقدس و این معرفت باید تابع علوم شکل بگیره. میخواد عرصه تصمیم سازی معرفت دینی رو با تصمیم سازی دانش‌های بشری هماهنگ بکنه که خروجیش یک تمدن بشه. منتها چون از منظر تمدن مدرن به دین نگاه کرده، با روش هرمنوتیستی میخواد معرفت دینی رو تابع دانش‌های بشری بکنه. از اینم پارا فراتر گذاشته، دیده اگر باطن دین رو ثابت بگیرید و متغیر در شرایط نگیرید، سیالش نکنید و فقط عرصه معرفت دینی رو، دانش دینی رو سیال بکنید، تو حوزه باطنی دین تعارض پیدا میشه. یعنی انسان دیندار فقط دانش نداره، ایمان هم داره، ایمانش درگیر میشه با تمدن. برای اینکه حد تعارض تمدن با عرض کنم ایمان دینی رو هم حل بکنه، ایمان رو هم تو بسته تجربه نبری سیال کرد و برگردونده به شرایط. این یه نگاه، یعنی میخواد دینداری رو به تمامه، چه در حوزه به قول خودشون تجربه و شهود، چه در حوزه معرفت سیال کن به نحوه عقلانیت. این پارادایم حاصلش تحول معرفت دینی و نه معرفت دینی، ایمان دینی به نفع شرایط اینیست. شرایط اینی چجوری ساخته میشه؟ اونم باطنش یک یقین و حالت و تجربه و شهود هست و ظاهرش هم یک معرفته. یعنی کل ایمان و معرفت دینی به نفع پرستش دنیا منحل میشه، به نفع تجدد. خب این راه، این راه به نظر من توجه به این نکته داشته که باید ما بین ورودی های مختلف جامعه هماهنگی ایجاد بکنیم. از اون نظریه هم عبور کرده که حوزه ها رو جدا بکنه، یعنی از دوران جدایی دین از سیاست این نظریه فراتره. نظریه هایی مثل نظریات هرمنوتیستی که معرفت رو سیال میکنن و در حوزه معرفت دینی هم پا بگذارن و تعبیر دین رو ارائه میدن، و یا بحثایی در فلسفه دین غرب مطرح میشه که تجربه دینی رو سیال میکنن به تبع شرایط عینی، یعنی ایمان رو نسبی میکنن. اینا همه ناظر به اینن که میخوان مشکله دین و علم رو، مشکله دین و عقلانیت و دین و تمدن رو، مشکل دموکراسی و دین رو، اومانیز و دین رو، یعنی جوهره تمدن جدید رو، جوهره تجدد که اومانیسم، راسیونالیسم و لیبرالیسم، میخوان نسبت بین اینها رو حل بکنن با دین. دین رو چه در حوزه معرفت چه در حوزه ایمان سیال میکنن به نفع شرایط، بخشش در فلسفه دینه، بخشش در حوزه منطق معرفت شناسیشون. شما چه کار میخواید بکنید؟ شما میخواید باز فتوا بدید به این که موضوع شناسی مال کارشناس، فتواش مال ما، منتها حداکثر دامنه فتواتون رو به عرصه مباحث کلان و توسعه میخواید تسری بدید، یا میخواید در هماهنگ سازی بین عرصه دانش، یعنی عقلانیت به معنی عامش، اما از عقلانیت نظری و تجربی و حتی شهودی که عرفان نظری است، شما میخواید حوزه عقلانیت رو اصل قرار بدید و حوزه تفقه دینی رو سیال بکنید به نفع او، یعنی فقه رو به معنی عام خودش عرفی و کارشناسانه بکنید. یا راه سوم پیشنهاد میدید، اون راه سوم این است که برای هماهنگسازی حوزه عقلانیت بشر و دین باید اول عقلانیت متعبد بشه، کهکشان عقلانی جامعه باید سجده کنه در مقابل خدای متعال، یعنی تبعیت از انبیا بکنه، یعنی دین رو در عقلانیت میخواید به عنوان متغیر اصلی دخالت بدید، بگید عقل انسانم باید عبادت کنه، همینطوری که چشم باید عبادت کنه، گوش باید عبادت کنه، مناسک داره، عقلم باید عبادت کنه، عقلم باید تبعیت از دین کنه. معنی نداره بگید عقل هر کاری کرد درسته، که به خصوص عقل به معنای ارسطوییش که بنیان علوم نظری و تجربی بر اوست. بنابراین یا شما جریان پرستش حق رو حاکم میکنید بر عقلانیت، یا بعکس پرستش مادی حاکم بر دینتون، دینداری میشه، نه بر دین، بر دینداریتون. اگر دیانت حاکم شد بر عقلانیت، حاصلش میشه تمدن الهی به پرستش اجتماعی حق. اگر عقلانیت حاکم شد بر دینداری، حاصلش میشه تأویل مادی دین، جریان نفاق، کاری که آقای سروش دارن میکنن، هم معرفت دینی رو سیال میکنن، دیدید چجوری هم سیال میکنن، چیزی برای دین دیگه تش نمیذارن، توحید رو هم تحریف میکنن، میگن توحید یعنی اینکه تو خدا نیستی. از کدام نزاع دین حد اقلی و حد اکثری سر توحید دیگه، لا اله الا الله یعنی همه شؤون تو باید در پرستش خدای متعال و تضرع و حیرت در مقابل او فانی بشه، اینو اینجوری معنا میکنن که تو خدا نیستی، یعنی توحید رو هم حد اقلی تفسیر میکنن، ایمان رو هم سیال میکنن، بست تجربه میارن و تجربه رو یک طرفشو به تجربه نبوی، یک طرفشو به شرایط عینی برمیگردن، نسبیش میکنن. شما نقطه اون طرف اگر نتوانید گرایش هایی به دنیا رو و دانش هایی که میخواد تدبیر عالم دنیا رو بکنه سیال بکنید بر اساس پرستش خدای متعال، نمیتونید به وحدت برسونید این دوتا رو، یا باید به جدایی اونا تفکیک بدید، یا باید وحدت سیاسی به روش سیاسی بینشون وحدت ایجاد کنید، اونی که الان در ساختارهای اجتماعی ما وجود داره، وحدت منطقی بینشون برقرار نمیشه، این وحدت منطقی چنین اقتضایی داره. بر این اساس معرضمون اینه که اولا باید تمدن دینی بشود نه فلسفی، خود فلسفه هم باید دینی بشود، طور نیست که عقل در حوزه تأملات نظری خودش نیاز به پرستش و مناسک پرستش نداشته باشه، چشم مناسک داره، عقل مناسک نداره، یا مناسکش رو ارسطو تعریف میکنه، اناعت میکنید، یا همون مناسک تکوینی که براش گذاشتن کافیه، خب مناسک تکوینی برای چشم هم گذاشتن، گوش هم مناسک تکوینی داره، اون که برای پرستش کافی نیست. حالا اون چجوری میشه سخن دیگریست. بنابراین معرضمون اینه که باید دانش بشری علل اطلاق، حتی دانش های شهودیش و دانش های نظریش و دانش های تجربی و کاربردیش تحت ولایت دین قرار بگیرن. عقلانیت باید به تعبد برسه، عقلانیت بشر، کهکشان گسترده عقلانیت اجتماعی، این منظومه تو همه عرصه ها باید سجده کن تا محصولش بشه نورانی، این محصول نورانی ازش جامعه نورانی پیدا میشه، وقت این کهکشان عقلانیت یک حوزهش حوزه تفقه دینی است. این حوزه تفقه باید با حوزه کارکرد تجربی و شهودی و نظری بشر هماهنگیش تعریف بشه. همه عقلانیت باید سجده کنه. بخشش میشه تفقه دینی. بنابراین دانش‌های بشری همه باید بشن دانش مبتنی بر تعبد نسبت به دین. یعنی تحت سرپرستی دین قرار بگیرن. طبیعتاً دینم به معنی دیگه احکام تکلیفی و ارزشی و دستوری از کنم توصیفی تعریف نمیشه دیگه. دین میشه جریان سرپرستی خدای متعال. این جریان سرپرستی که از طریق انبیاء الهی اعمال میشه و خلفاء الهی، این جریان بعد حوزه عقلانیت رو هم مطلقاً فرا بگیره، از جمله معرفت دینی است و بعد معرفت‌های معرفت دینی که میگیم یعنی معرفت فقهی، معرفتی که بر اساس تفقه مستقیم در دین به دست میاد و همه حوزه‌های معرفت بشری رو باید فرا بگیره. لذا همه علوم و معارف باید دینی بشوند. اگر می‌خواهیم عرصه سیاست دینی بشود، کافی نیست که ما فقه سیاست تولید بکنیم. دانش‌های سیاسیمون هم باید دگرگونی پیدا بکنن و این اختصاص به حوزه دانش سیاست نداره، همه عرصه همینجوری و باید جریان تعبد درشون جاری بشه. بر اساس این نگاه این طور نیست که ما بگیم موضوع شناسی از کارشناس میگیریم، فقه و عرصه فقه به معنی عام خودش فقط حکم بیان میکنه بعد از توصیف، چون اگر کسی موضوع رو توصیف کرد حکمش هم توصیف کرده. اگه خوب دقت بفرمایید، حالا اون دیگه بحث پردامنه است. یعنی اگر کسی موضوع رو خوب توصیف کنه، توصیف همیشه هم هماهنگ با ارزشه، ارزشش هم درون توصیفش آورده دیگه، جایی برای این نمیذاره که شما حکمی رو از بیرون بر او بار بکنید. ولذا هر حکمی که شما بار میکنید در تعارض با اوست. همین کنترل حد اقلی که شما الان دارید نسبت به جریان کارشناسی میکنید، با اینکه کارشناسیش هم از بستر ذهن‌های متدین عبور کرده، چالش‌های فراوان ایجاد میکنه براتون دیگه. این الان معناش اینه که هماهنگی منطقی نیست. بنابراین نکته دیگری که در جنبندی عرض میکنم اینه که هم دامنه فقه ما باید تفقه دینی ما گسترش پیدا بکنه و واحد مطالعش توسعه پیدا بکنه به فرد و تاریخ، تا بتونه نسبت به تدبیر حیات اجتماعی بشر در عرصه جامعه و در عرصه تاریخی نظر بده، و همین که از اون طرف باید علوم ما دینی بشن. خب راهش چیه؟ راه این که ما به این نقطه برسیم چیست؟ ما به نظرم میاد راهش اینه که باید اول فلسفه روش تحقیق درست بشه. یعنی به جای این که شما برای درست کردن تمدن الهی بیایید فلسفه مضاف رو ابتدا تولید بکنید، از طریق فلسفه های مضاف دانش ها رو تحت تأثیر قرار بدید، باید فلسفه روش تحقیق درست بکنید. اصلی ترین فلسفه مضاف اینه. و این فلسفه روش تحقیق شما از دلش روش تحقیق بیاد به دست بیاد، اونم نظام روش تحقیق که بتواند روش تحقیق در عرصه تفقه دینی، در عرصه مطالعات کاربردی و اجرایی رو هماهنگ بکنه و در منطق تحقیق در این حوزه ها هماهنگی دیده بشه. مثلا دیده بشود که چه سوالاتی از حوزه مطالعات تجربی و کاربردی به سراغ تفقه دینی باید بیاد. این سوالات تو روش تحقیقش طراحی شده باشه. یعنی روش تحقیق شما در حوزه مطالعات تجربی و کاربردتون معین بکند که چه سوالاتی باید از سوی این عرصه تحقیقات به طرف حوزه تفقه بیاد و تفقه پاسخشو بده، و اون سوالات به عنوان بنیادهای پذیرفته شده در این دانش در روش تحقیقش اعمال بشن. یعنی اگر شما در روش تحقیق جا برای مفاهیم دینی باز نکنید، بعد دیگه نمیتونید محصول علم با دین هماهنگ بکنید، ممکن نیست. اگر در روش تحقیقتون جا برای دخالت دین باز کردید، این دخالت در محصولش که علم ظهور پیدا میکنه، اون وقت این علم به خودی خود هماهنگ با دین عمل میکنه. ولی اگر تو روش تحقیقش جا برای دین باز نکردید، با روش تحقیق و معیار صحت خودش پیش میره، طبیعتاً علم پوزیتیویستی رو که شما نمیتونید با دین جمع بکنید. بنابراین در فلسفه روش تحقیق باید جایگاه دخالت دین و از جمله تفقه دینی در دانش‌های مختلف تعریف بشه. و از این طرف هم اگر نظام دانش شما دینی می شود، نحوه تعامل این دانش با معرفت دینیتون باید معین بشه. یعنی اگر واقعا شما از حوزه تفقه دینی وارد دانش میشید، یعنی دین حاکم بر همه دانشاتون میشه، همه دانشاتون میشن دینی و قدسی، باید بگید که این دانش چگونه محک تجربه معرفت دینی شماست. این چیزی که الان تو علم اصول شما نیست، در علم اصول شما بی‌معناست که بگید من با دانش‌های کاربردی صحت معرفت‌های دینی خودم رو تأیید میکنم یا تکذیب میکنم. این معرفت‌های الزام به اصطلاح التزامی هیچ ربطی به حوزه عمل ندارن. هرچی هم تو عمل شکست بخورید، فقیه در فقه خودش تجدید نظر نمیکنه، چون معیار صحت رو از اینجا نمیگیره. شما باید معیار صحت رو قید به کارآمدی بزنید، اما کارآمدی در جهت، یعنی اگر منظومه تفقه شما که یک منظومه دانش شما، منظومه عقلانیت شما که یک منظومه است که درش تفقه دینی و دانش‌های تجربی و نظری و کاربردی و اجرایی هماهنگ دارن کار میکنن، به صورت یک منظومه دارن کار میکنن، حتما همین طوری که معرفت دینی قید دانش‌ها و عقلانیت سایر حوزه‌های عقلانیت میشه، سایر حوزه‌های عقلانیت هم قید میشن، چون نظامن دیگه. به تعبیر دیگه باید نظام یقین کارآمد داشته باشید مبتنی بر دین، اون وقت قید میخوره دانش دینی شما به کارآمدی در جهت. اگر نتونید اداره بکنید، باید برگردید تفقه خودتون تجدید نظر بکنید. علایال ارزم اینه. پس بنابراین راه دستیابی به فقه سیاسی اینه که اولا باید عرصه فقه سیاسی و دانش سیاسی رو متباین نکنیم، یک منظومه معرفتی بشه که این منظومه معرفتی به عنوان منظومه مرجع در تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاسی حضور داره، نه حوزه های از هم جدا. و بنابراین دیگه تفقه حوزوی، تفقه در دامنه دین و دانش های دیگه درون یک نظام پژوهشی و تحقیقاتی قرار می گیرن. دوم این که این امر اگر بخواد حاصل بشه، باید در روش تحقیق ها تجدید نظر بشه. اولا روش تحقیق ها هماهنگ بشن، نحوه تعامل بین محصولات در روش تحقیق دیده بشه که چگونه تفقه دینی حضور پیدا میکنه در عرصه دانش های دیگه و حوزه های دیگر عقلانیت، و چگونه حوزه های عقلانیت دانش دینی شما رو قید میزنن. اگر در روش هاتون این دیده نشه، بعد محصول ها رو نمیتونید هماهنگ بکنید. بعد تو روش تعامل عرصه های مختلف دانش دیده بشه. این هم دوم. و سوم این که برای دستیابی به این روش نیاز به فلسفه روش تحقیقی دارید که بتواند این عرصه های روش ها رو هماهنگ بکنه. و اگر این فلسفه روش تحقیق تولید شد و مبتنی بر اون روش های نظام روش تحقیق تولید شد، اونگاه نحوه تعامل بین عرصه های مختلف پژوهش در اونجا تعریف میشه، پژوهش های در حوزه تفقه و سایر حوزه ها. اونگاه حاصلش یک عقلانیت، یک منظومه عقلانیت که این منظومه عقلانیت متعبد چه در حوزه سیاست، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه اقتصاد به یک نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری واحد میرسه. در واقع یک نظام طبقه مرجع خواهید داشت، نه طبقه مرجع های موازی. یه موقعی عالمان دینی عمدتاً طبقه مرجع بودن، بعد رنسانس و پیشرفت علوم مدرن و با این شیوه معکوس شده، طبقه مرجع جدید درست شده، دامنه رو بر طبقه مرجع دینی تنگ کرده و اونا رو منزوی کرده. حالا شما میخواید برگردید دین رو دوباره دخالت بدید و عالمان دینی، نه به عنوان شخصی خودشون، به عنوان عالمان دینی بشن طبقه مرجع. این ممکن نیست الا اینکه شما منظومه معرفتی جدیدی تعریف بکنید که در این منظومه معرفتی جدید هم همه حوزه ها به صورت هماهنگ پژوهش میکنن و این هماهنگی در روش تحقیقشون دیده شده و این روش تحقیق مبتنی بر فلسفه روش تحقیقه و هم محصولاتشون به هم دیگه قید میخوره و همین که این نکته آخری هم اضافه بکنم، دامنه تفقه دینی هم تکامل پیدا میکنه، یعنی روش تفقه دینی اگر به کمال نرسد احکام موضوعات رو میتونه صادر کنه، نه احکام نسبت ها و احکام جهت، احکام فردی اعم از کفایی و اینی رو میتونه بفهمه، احکام اجتماعی با این منطق کنونی ما قابل استنباط نیست. بنابراین ما چون دامنه تفقه دینی رو اول باید گسترش بدیم، نیاز به این داریم که منطق تفقه دینیمون بست پیدا کنه به عرصه مسائل کلان و توسعه، چه در حوزه احکام تکلیفی، چه توصیفی، چه ارزشی، به تعبیر دیگه چه در حکمت، چه در اخلاق و عرفان، چه در فقه. دامنه تفقه دینی باید گسترش پیدا کنه و این گسترش منوط به گسترش روشه و این روش جدای از روش تحقیق در سایر حوزه های عقلانیت نباید باشه، باید یک منظومه روش تحقیقی پیدا بشه که مقیاس تحقیقش تحقیق در واحد فرد، جامعه و تاریخه. روشش هم روش تعبده، هماهنگی بین حوزه های مطالعاتی رو هم میبینه، کما اینکه الان در ایجاد وحدت رویه در دانش به طبقه بندی های جدید از علوم و روش تحقیق های رو آوردن و نه فقط روش و طبقه بندی، بلکه شبکه تحقیقاتی درست کردن که میخوان منظومه کهکشانی تحقیقات رو به وحدت برسونن، یعنی حرفی که در مثلا حوزه شیمی کاربردی زده میشه با فیزیک نظری هماهنگ بشه. معنی شبکه تحقیقات همینه دیگه. شما میخواد یه چیز امر جدیدی هم داخل بکنید، تفقه دینی، بعد تفقه دینی هم درون این منظومه تعریف بکنید و ببرید تو روش تحقیق، بعد از روش تحقیق ببرید تو شبکه، یعنی مدیریت شبکه تحقیق. و در همه این مراحل کاری هم که انجام میدید، اگر نتوانیم تفقه دینی رو متغیر اصلی قرار بدیم، یعنی تعبد به وحی رو در همه عرصه ها جاری کنیم و متغیر اصلی این منظومه و کیهان معرفتیمون معرفت های دینی باشه، معرفت های دینی باز به نفع عقلانیت های دیگه منحل خواهند شد، هم مجموعه عقلانیت بعد عقلانیت متعبد بشه به صورت یک منظومه در بیاد و همین که محور این منظومه کیهانی باید معرفت های دینی باشه، این معرفت های دینی هم باید وارد عرصه های احکام نسبت ها و جهت بشن، وارد احکام کلان و توسعه بشن، از احکام موضوعی گسترش پیدا کنن و بست پیدا کنن. اون چیزیست که در نگاه حقیر است. البته اینو به ایمان مکمل فرمایشاتی که سروران عزیز دیگه فرموده بودن منم عرض کردم، البته فرمایشات دوستان دیگه هم نکات مفید بسیاری داره که من بعضیش رو مطالعه کردم. الحمدلله.
خیلی متشکرم. من اگر اشاره مختصری بکنم به مجموعه بحثی که ارائه شد، از فقه و فقه سیاسی تعریف خاصی ارائه شد، یعنی یک تعریف عمومی از فقه که کل دانش‌هایی است که با تفقه در منابع دینی کار می‌کنند، فقه بهش گفته میشه که مجموعه احکام تکلیفی، توصیفی و ارزشی رو شامل میشه و همینطور فقه سیاسی هم متناسب با همین تعریف معارف دینی که در حوزه سیاست ورود دارند بهش اشاره شد و در خصوص دامنه فقه، یعنی فقه سیاسی، فرمودند که ما سه دسته از مباحث فردی، اجتماعی و جهتی رو میتونیم داشته باشیم، یعنی اینها افعالی هستن که گاهی ناظر به فردن، گاهی فعل یک سازمان و یک مجموعه هستن و گاهی فعل جهت هستن که فقه سیاسی باید متوجه این سه حوزه باشه و در متناسب با این سه حوزه هم احکامی میتواند داشته باشد که عمده
فعل معطوف به تاریخ
فعل معنا و و عمده اشکالی هم که پیدا میشه در این که حالا مسیرهای دیگری انتخاب میشه برمیگرده به رابطه دین و سیاست در این حوزه، که گاهی ارتباط دین و سیاست یا منفصل دیده میشه، منفک میشه، یا اینکه اگر ارتباطی هم قائله در جهت حل مناسبات دین به نفع سیاست هست و گاهی هم تأویل ها کمک میکنن به این تغییر جهتی. و طرحی که مد نظر حاجه هاست این که سیاست باید در حوزه دین قرار بگیره. به عبارت دیگر شاملتر، اینجا مقوله علم و عقل از مباحثی هستند که باید تحت تأثیر دین بازسازی و سازگاری جدیدی پیدا بکنند، که عمدتاً با این وضعیت ما میتوانیم یک نگاه جدیگری داشته باشیم به دامنه موضوعات فقه سیاسی و وسعتی رو که میتونه فقه سیاسی شامل بشه. اگر صلاح میدونید از یک طرف جای سوادی مواردی که مد نظر هست، منتها توجه به محدودیت وقت اگر بشه در 2 دقیقه حد اکثر
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین از فرماشات استاد معظم استفاده کردیم. من اول یه مقدمه عرض میکنم، بعد یک پرسش از خدمت استاد دارم. ما هم فقه رو با همون نحوه عام میبینیم، یعنی در نظر میگیریم، فرض میگیریم، و سیاست رو هم هدایت تاریخ به سمت سرمنزل مقصودی که حضرت حجت و علا برای تاریخ در نظر گرفته لحاظ میکنیم. ولیکن در مورد دین، دین رو مجموعه عقل و نقل در نظر میگیریم، و بلکه مجموعه در واقع همه ادله معتبر معرفت شناختی، یعنی در این دو رو در برابر هم قرار نمیدیم. در واقع بگیم نقل و دیگر ادله معتبر معرفت شناختی که هر کدوم در جایگاه خودش معتبر، عقل تجربی، عقل کلامی، عقل فلسفی، عقل عرفانی. و اگر ما بخوایم یک دانش داشته باشیم مثل دانش فقه سیاسی که در واقع دل یک نظام به عنوان نظام علوم انسانی اسلامی هست، باید همه ادله معتبر معرفت شناختی در این نظام با توجه به غایت این نظام به نحو عادلانه با هم همکاری بکنم، یعنی سهم هر یک به نحو عادلانه داده بشه، چون این چنین نظامی مبناش عدالت هست و تمام روابط در درون او باید عادلانه باشه. سهم انواع مراتب عقل به نحو شایسته و سهم نقل هم به نحو شایسته. با توجه به این نکته، اگر ما غایت خودمون رو در این نظام مشخص بکنیم و ادله معتبر معرفت شناختی رو درست هر یک بررسی بکنیم و نقش اونها را، ما میتونیم یه رابطه ای بین اینها، رابطه عادلانه، شناسایی بکنیم که در پرتو اون روش تولید دانش داشته باشیم. من به جای روش تحقیق بیشتر روش تولید دانش به کارم برم، یعنی اون مسیری که ما طی میکنیم که به تأسیس یک دانش میرسیم. طبعا در پرتو اون ایجاد عدالت در بین ادله معرفت شناختی که مبتنی هست بر نوع اون نظامی هستی شناختی که ما داریم، که در اینجا ما از علوم عقلی، فلسفه، کلام، عرفان همه به نحو شایسته بهره میگیریم و فلسفه‌های مضاف هم در اینجا نقش خودشون به گونه بایسته باز ایفا میکنن، یعنی میان بین فلسفه عمومی ما و اون دانشی که ما میخواییم تولید بکنیم نقش واسط ایفا میکنن و مبانی اون رو برای ما تولید میکنن و روش هایی که باید در اونجا صورت بگیره، مفروضه ها و اصول اون را بیان میکنن. اگر ما به این ترتیب عمل بکنیم و نوع نگاه به انسان را بر اساس اون دینی که حاصل تعامل همه ادله معرفت شناختی و همچنین نگاه به جامعه و نگاه به تاریخ را بر اساس اون نوع نظام دینی شکل بدیم، طبعا ما میتونیم دانش های رشته های دانش و فقه سیاسی به گونه ای تنظیم بکنیم که هیچ گونه افراد و تفریطی از اون نمونه هایی که در تفکر عقل‌گرای افراطی، شهودگرای افراطی، تجربه‌گرای افراطی اونهاست نباشه، از این طرف گرفتار تهجرها و جمود و قشیدگری هایی که در مقابل اون هم قرار داره نباشیم. خیلی عذر میخوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از حضرت استاد، خیلی استفاده کردیم از فرماشاتشون. من در رابطه وارد اون روبناهایی که فرمودن فکر میکنم اگه بخوام بشیم حالا خیلی طول میکشه، ولی یه نکاتی راجع به اون مباحث مقدماتی که شاید اگه بحث توی اون مباحث مقدماتی هم یه مقداری بهتر حلاجی بشه، اون بحثای بنای بعدی روشن‌تر بشه. چند تا نکته فقط هست که من به صورت سوال مطرح میکنم. یکیش در مورد این که موضوع مطالعه را فرمودن فرد، جامعه و تاریخ، به نظر میاد یه ابهامی یا سوالی هست راجع به تاریخ، چون تاریخ حالا تا اونجایی که علم ما قد میده یه چیز در واقع انتزاعی هست به معنا که یا مربوط به فرد است یا مربوط به جامعه. شما تاریخ فرد یا تاریخ جامعه را ممکنه موضوع مطالعه قرار بده، لذا اینکه قسیم این دو قرارش بدیم یه مقداری ابهام‌آلود است که حالا انشاءالله توضیح میدم. یه نکته دیگه راجع به تقسیم احکام هست به عینی و کفایی، که خب تقسیم در واقع احکام اجتماعی هم فرمودن. باز اینجا من سوالم این است که به مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه در مورد احکام اجتماعی نسبتی داده شده که خواستم رابطه اونی که تو ذهن ایشون هست و اون روشن بشه. ایشون در مورد برخی از خطابات مثل فقط او فجل دو یا حتی مثلا عقیم و سلات معنای اجتماعیش که به جمع نسبت داده میشه، این را یه تفسیر خاصی میکنن که مربوط به کل جامعه هست و در تقسیم مشهور به عینی و کفایی و مخصوصا کفایی که ممکنه ادعا بشه نمی گنجه، بلکه مجموعه جامعه است و از همین جمع حالا تا اونجا که تو ذهنم هست ضرورت حکومت و ولایت را نتیجه میگیرن. اینم اگه نسبتش با اون نظر ایشون که مقداری مبسومتر و مطرح هست بیان کنن برای روشنتر شدنش خوبه. نکته سوم در مورد این باز بحث موضوعات و ساختار و جهت ها، من به صورت احتمال خواهم مطرح بکنم که ممکنه کسی بگه این که در فقه مرسوم موضوعات هست ولی ساختارها و جهت ها نیست یا کم هست، این علتش اینه که ساختار و جهت اونجور ثبوتی که برای احکام با محور موضوع وجود داره اونجور ثبوتی نیست، بلکه ساختارها و جهتها بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح هر جامعه‌ای در واقع تنظیم میشه و ساخته میشه، نه اینکه یک ثبوت واقعی مثل موضوع و حکم وجود داشته باشه براش، و البته نه اینکه در این ساختن استفاده از واقعیات نشه، اما منظورم این هست که تا اونجایی که به فقه مربوط میشه و کتاب و سنت هست ما هستیم و موضوعات، و ما نمیتونیم خارج از اونی که در کتاب و سنت هست به عنوان یک فقیه چیز دیگری را نسبت بدیم، اما ساختار و جهت اگه میخواد مطرح بشه این چیزی است که شاید به عنوان احتمال دارم مطرح میکنم، کسی بگه این رو ما بر اساس مقتضیات و زمان و مکان و هر جامعه‌ای این را تنظیم میکنیم و رضای ثبوت اونجوری نداره. این بحث اگه و اونهایی هم که مطرح میکنن معمولا ساختار و جهت، مخصوصا ساختار را، بیشتر نظرشون رو در واقع نظریه پردازی هست بر اساس یه سری داده های ثبوتی که در مثلا فرض بکنین احکام فقهی هست. اینم نکته سوم. این نکته چهارمی هم راجع به نظارت، که این بحث عرفی شدن فقه بود که این خوبی بحث مطرحیه. من به نظرم میرسه که ما اگر به صورت تئوریک بحث بکنیم میشود دفاع کرد از اینکه بحث نظارت مخصوصا در جمهوری اسلامی، چه نظارتی که در شورای نگهبان هست و چه نظارتی که مخصوصا در مجمع تشخیص مصلحت هست، این ضوابط شرعی مشخصی داره. لااقل به صورت تئوریکش ممکنه کسی در عمل حالا یه انتقادهایی یا مثلا نقاط خاص مصداقی را مطرح بکنه، ولی یک در واقع ضوابط تئوریکی داره که اون ضوابط تئوریک کاملا بحث را با مسئله عرفی شدن جدا میکنه، که حالا خواستم باز اینم به صورت یک احتمالی بیان کنم که جاش نیست حالا من بخوام توضیح بدم که ضوابطش چگونه است و چطور از بحث عرفی شدن مثلا جدا میشه. این را چون اشاره کردن، اگه توضیح بیشتری بدن ممنون میشین. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از جناب استاد که بیانات نسبتا شفافی نسبت به اونچه که ما قبلا شنیده بودیم بیان فرمودن. دو تا نکته رو عرض میکنم. یکی شاید مربوط به جناب آقای نصفتی بیشتر باشه، حالا من نمیدونم چجوریه، درباره موضوع جلسه که بررسی نسبت فقه و فقه سیاسی از حیث موضوع، روش و منابع و امثال اینها بود و فرمودن ما با فقه موجود بیشتر مد نظرمون هست. سخن استاد که تقریبا ناظره به فقه موجود نبود. در باب فقه مطلوب هم اونچه که بیشتر بیان شد نسبت فقه با دانش سیاست، نه فقه با فقه سیاسی. یعنی لااقل برای من واضح نشد که در وضعیت مطلوبی که اگر دانش‌های اسلامی پیدا بکنه، فقه سیاسی با فقه چه نسبتی خواهند داشت در وضعیت مطلوب. این روشن نشد. این یک نکته. نکته دیگر این که حضرت استاد تلاش فرمودن در جمع بین در واقع آشتی بین علم و دین، نقش دین را در اون نظام معرفتی و ارزشی پررنگ‌تر بکنن و نظریه رقیب خودشون را با این نکته کنار گذاشتند که مثلا اونهایی که رو به فلسفه علوم میارن برای توسعه علوم دینی، حد اکثر نتیجهی که پیدا می کنن سلطه و سیطره یه فیلسوفان بر نظام معرفتی و ارزشی این هاست. اونچه که استادان فرمودن کره الا ما فر است و در نهایت فیلسوفان روش تحقیقن که بر نظام معرفتی و ارزشی ما سلطه پیدا خواهند کرد، چون فرمودن که اولین قدم در این مسیر این هست که ما روش تحقیق خودمون را در دین و دانش‌های مختلف یکسان کنیم و این کار فیلسوفانه است. وقت باز فیلسوفانن که سیطره دارن، نه توحید و دین و ایمان. این دو نکته.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم و استفاده کردم. یه سوالی که مطرح است راجع به خصوص این صحبت که دین باید علوم رو سرپرستی کنه، مرادتون از دین خصوص وحیه، یعنی اون چه در قالب کتاب و سنت هست، یا معنای دیگری هست؟ چون حالا بعضی از دوستانم اشاره کردن که دین رو مثلا هم از عقل و وحی مثلا گرفتن یا عقل و نقل گرفتن. نکته دیگه اینه که مراتب سرپرستی در علوم مختلف رو یکسان میبینید یا متفاوت؟ مثلا ما در فقه منابع و ادلمون از کتاب و سنت گرفته میشه. اگر بناس مثلا شیمی اسلامی تدوین بشه، باز منابعمون کتاب و سنت خواهد بود، یا اونجا فقط صرفا جهت‌دهی میکنه؟ یعنی تفاوتی میان علوم مختلف هست یا نیست؟ یعنی در همه هم اهداف رو، هم مبانی رو، هم روش رو، هم منابع و ادله رو، همه اینها رو ما از دین میگیریم. یعنی یه مقداری روشن نیست به اجمال برگزار شد. نکته سوم، سوال سوم این هست که خب این مبانی بحث باید روشن بشه تا در واقع اون بحث‌های روبنایی روشن بشه، ولی این مسیری که طی میشه فکر میکنید چه زمانی به این منجر خواهد شد که مثلا ما یک علم مدونی که مطلوب جناب‌عالی هست داشته باشیم، مثلا در یه فرصت 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله یا در برای مثلا قرن آینده است؟ این یه مقداری با توجه به پیشینه کاری که دوستان شما و همفکران شما داشتن یه انتظاری در محافل هست، چون همیشه یک دورنمای خیلی دوردست رو خیلی هم ایدئال باشه ما نشون بدیم، ولی هیچ وقت یک نمونه عینی ارائه ندیم، این شاید یه مقداری به یأس و نومیدی یا در واقع خیال پردازی انسان رو متهم بکنه. البته از یه مقداری پوسکنده و روکی صحبت کردن معذرت میخوام در سوال ها بودن. خواهش من از من
بسم الله الرحمن الرحیم. من این نکته یاد دوتا نکته هست که خدمتتون خواستم عرض کنم. یه جمله‌ای فرمودید که عمدتاً احکام سیاسی موجود در فقه در مقیاس فرد و جامعه. این احکام سیاسی موجود در فقه، باب قضا، باب امر معروف نهی از منکر، ابواب مثلا اینا اکثرا خطاباتش جمعیه، یعنی حالا درسته عبادات و اینا که اصلا بحث سیاسی نیست که بحث فردی باشه. تازه بعضی از موارد هم میشه گفت که فقها تو حکم دید فردی داشتن، نه اینکه حکم فقط برای فرد باشه. نکته بعدم که بعضی از دوستان هم اشاره کردن، ما انتظارم این بود که تمایزات فقه و فقه سیاسی بیشتر روشن بشه تو این بحث که تو قسمت تقریبا یه ثلث از جلسه مطالب خوبی بود، ولی دو ثلث بعد گرچه مباحث مبنایی و مباحث خوبی بود ولی تقریبا خارج از موضوع بود. خیلی ممنون.
نظام معرفتی که ارائه فرمودید یک نظام خیلی خوبی بود، اگرچه مجمل ارائه شد حالا به خاطر اقتضای جلسه. من یه پیشنهادی دارم برای اینکه فقه موجود با تفقه در حیات انسانی یک مقایسه انجام بشه. انسانی که بخواد بر اساس احکام، فقط احکام فقه موجود زندگی بکنه، و انسانی که بر مبنای تفقه در اون معنای گسترده زندگی بکنه مقایسه بشه، چه تفاوتی از لحاظ شخصیتی پیدا بکنه، و همچنین جامعه‌ای که فقط بر اساس همین احکام بخواد صرفا همین احکام درش رعایت بشه، و جامعه‌ای که تفقه در اون تفقه به همون معنای گسترده قرار رعایت بشه، این دوتا با هم مقایسه بشه که چه تفاوت‌هایی بین این دوتا وجود داره. این خودش اصلا به طور کل فکر میکنم خیلی مسئله رو روشن بکنه که تفقه در معنای گستردش چرا لازم هستش. ظاهرا در موضوع جلسه منابع تمایز در منابع هم بود یا نه؟ فقط
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سهم خودم رو دیر اومدم استفاده کردم. یکی دوتا ابهام هست فکر کنم، همین دیگه، ابهام نرخ شاه عباسی است، چون حضرت های میرباقری هم در این بخش از بحث دقل که من بودم بیشتر اون مدعای خودشون و نظریه خودشون مطرح فرمودن تا استدلال. فکر کنم که شاید طرح این ابهام از ناحیه منم مشکلی نباشه. برحال این علم رو که نسبتش رو جنوبالی با دین به نفی هم در بیان جنوبای زیایی بود، ظاهرا اینجا به معنای خود معلوم که نیستش دیگه، به اون چیزی که به عنوان ابزار و طریق هستش، طریق کشف واقع اینطوری میشه. وقت ما اگر حقایق و واقعیت های بیرونی رو داریم و علم به عنوان ابزار و طریق کشف واقع، این من نمیفهمم، یعنی حض نشده برام که ما این باید از طریق دین باشد. اگر چیزی به عنوان طریقیت و کاشفیت دارد این دیگه معناش مشخص هستش. اگر بنا هست شما میخواید بفرم علم ما رو به واقع نمیرساند، ما فرضمون اینه که علم به واقع رسونده، اون وقت بیان بگم اگر دین از طریق دین نباشد و علم دینی نباشد این نوع خلفی هستش، خلاف فرض. فرض اینه که نه رسونده. خب این کاشفیت نداشتن و طریقیت نداشتن علم اگر راه دین نباشد این مقدار برام روشن نیست. تکمیل بکنم این رو با نکته دوم که عقل هم فرموده باید دینی بشه. اگه به این معنی هست که العقل ما عبده به رحمان که حالا در روایت شریف اومده و اکتو سبب الجنان، اینا حرفی نیستش. همین که فرمودید هر حکم عقلی رو دین باید تعیین بکنه، این یک نحوه، اولا یک نحوه به نظرم دوری آدم مثلا حالا مشاهده میکنه. وجه جمعی رو شما با ذکر بفرمایید که در حالی که اصل پذیرش دین از راه عقل هستش و چگونه میخواد همین دین ملاک احکام عقلی باشه. ثانیاً اگر دین رو چنان که در فرمایش برخی دوستان بود و برخی اساتید محترم در حوزه دارن که به هر حال احکام عقل هم دینه، اگر بنا هستش که حکم عقل را دین تایید بکنه، یعنی حکم دین را دین تایید بکنه، دستاورد دین را دین تایید بکنه، یه مقداری شاید نمیدونم من حالا در حد سوال هست بین علوم حقیقی و علوم اعتباری شاید باید اینجا یک تفصیل قائل شد. آیا این راهی هستش برای به اصطلاح برون رفته از این ابهامات و اشکالاتی که عرض کردم یا نه؟
چند نکته ای هست. بسم الله الرحمن الرحیم. من استفاده کردم و متشکرم. عرض کنم یه اشاره فرمودید به بحث مصلحت، اینجا حالا آیا این مصلحت مصلحت فرده یا مصلحت جمعه؟ به نظر میرسه آنچه که در نظام جمهوری اسلامی داره انجام میشه مصلحت جمعه، یعنی مصلحت نظامه و در واقع این روشنه. اما اگر یه بحثی وجود داره در خصوص رابطه میان مصلحت و عرفی شدن، که در این بحث در واقع خب یه بحث جدی هم برخی ها مطرح کردند، اگر ما مصلحت رو امری خارج و بیرون از فقه بدونیم، بله این در واقع داره، یکی از دوستانم اشاره کردند، خودش رو داره تحمیل میکنه به فقه و در واقع یک نوع خود بازآفرینی در فقه داره به وجود میاد که این کاملا تصنعی است. چرا؟ چون در مقابل وقایع اجتماعی قرار گرفته، داره واکنش نشون میده، برای اینکه واکنش نشون بده، برای اینکه خودش رو هماهنگ با مقتضیات زمان بکنه، در واقع داره از اون اصول خودش دور میشه. اگر این تعبیر و تعریف وجود داشته باشه از مصلحت، بله درسته و منجر به عرفی شدن دین خواهد شد. اما حال اون که در واقع مصلحت جمع و مصلحت نظام امری است که پایه‌های نظریش در واقع در شریعت و در فقه پایدار و استوار شده، یعنی یه امری بیرونی و تحمیل شده بر فقه نیست که سر از عرفی شدن در بیاره. در خصوص علم هم من همطور که سروران عزیزان اشاره کردن منم واقعیت شک دارم، یعنی به نظر میرسه بعدش حالت این شکم به تبدیل و یقین شد که انگار جناب علی در واقع در فرق میان ساینس و نالج همون ساینس منظورتونه، یعنی علم به معنای تجربی رو هم در واقع داره شامل میشه و یا حتی در واقع هر دو رو داره شامل میشه. اگر هر دو رو شامل بشه، ما حالا اگر بخوایم میان در واقع دین و دانش ها یک نوع تعامل برقرار بکنیم، بحث اینه که آیا مگه امکان داره که این دانش هایی که وجود دارند رو ما تعریف کنیم دوباره؟ یعنی آیا تکامل دانش ها مگه دست ماست که ما وقت بیان بگیم حالا این دانش به این سمت تکامل پیدا کنه، فیزیک به این سمت تکامل پیدا بکنه یا نکنه؟ بنابراین جهت‌دهی دانش‌ها هم کار چندان ساده‌ای نخواهد بود. همچنان که شما نمیتونید مثلا بیاد بگید آقا من در فیزیک تا به حال میدونستم یا در شیمی تا به حال میدونستم که آب در 100 درجه مثلا جوش میاد، حالا بریم مثلا ببینیم که در مثلا فقه یا در دین این گزاره تایید میشه یا نمیشه. در واقع ما در دخالت دین، در دخالت دین در علوم، حالا چه علوم جدید یا هر علمی، یا پایبند به علم و داشته ها و کشفیات این علم خواهیم موند یا نخواهیم موند. اگر پایبند به این آنچه که این دانش در طول هزار سال، در دور 2000 سال بهش رسیده، اگه پایبندش باشیم که همون دانشه، و اگه بخوایم یه بحث دیگه، یه در واقع کشف دیگه ای رو با توجه به مبانی و مفاهیم دینی بیرون بیاریم، خب این باید بدونیم چیه، این الان کجاست، این چطور مثلا چه دینی، چه دانشی خواهد بود و چه دانشی رو به وجود خواهد آورد. همچون که جناب آقای مرتضوی هم اشاره فرمودند، من به نظرم میاد در عقلانیت متعبد یا در عقل متعبد یه نوع پارادوکسیکاله، یعنی این تعبیر و این ترکیب به نظرم میرسه که یه نوع در واقع چون ما خودمون وقتی که به دین میرسیم، به دین هم با عقل میرسیم. از سوی دیگه باز در اون روششناسی، فلسفه روششناسی تحقیق اشاره فرمودن، یکی از دوستانم اشاره فرمودن، منم به نظرم میسته که شما برگشتی دوباره به همون سلطه فلاسفه بر تمدن اسلامی و یا بر تمدن سازی. حالا اگر بر فرض ما اینو قبول کنیم که ما از فلسفه روششناسی شروع بکنیم یا فلسفه روش تحقیق، شما جناب علی روششناسی نمی‌فرمودین، فرمودی روش تحقیق شروع بکنیم، بحث اینه که آیا این غیر از اون فرایندی است که در اجتهاد داره رخ میده یا نه. اگر همون فرایند اجتهاده که در واقع شما صحبت جدیدی و نکته جدیدی نخواهد بود، اگر و اگر یه چیز دیگه ای بخواد باشه باز تعریف نشد به نظر من، یعنی روشن نشد. از سوی دیگه مگر آنچه که هست، اون اجتهادی که در فقه جواهری داره به سرانجام میرسه و انجام میشه، مگه اون نتونست احکام اجتماعی دین رو همون جوری که امام فرمودن و همون جوری که امام حل کردن حل کنه و بفهمه و در واقع اون تناسبات دینی و اجتماعی رو حل کنه؟ مگه نتونست در واقع بنبست گشایی کنه در عرصه اجتماعی؟ خب به نظر میرسه این کار هم در عرصه در واقع فقه اجتماعی و اجتهاد به سرانجام رسیده. من ببخشید پرحرفی کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کنم بسیار استفاده کردم از فرمایشات اساتید بزرگوار خودم و فرمایشات و نقدها یا سوالات استیضاحی که بود. اما سوال اولی که استاد اعظم استاد سوادی مطرح فرمودند، که سوال نسبتاً مهمی هم بود، یعنی عنایت کردن که ما کجای کار رو داریم دست میگذاریم. ما میخواییم نسبت بین ادله معتبر معرفت شناسی رو تعریف کنیم. ایشون هم فرمودن باید همه ادله معتبر دیده بشوند و به هر کدوم جایگاه مناسب داده بشه. تا اینجا رو من 100% با ایشون موافق هستم که ما باید همه ادله معتبر رو ببینیم و جایگاه مناسب به اونها بدیم. اما سخن همین است که این ادله معتبر چیا هستند و جای هر کدام کجاست؟ آیا ما عقل و حسمون و شهودمون در چه دایره معتبر است؟ و آیا خود این قوا مکلف به پرستش هستند یا نیستند؟ اگر بفرمایید هر کاری کنن پرستش خداست، بله اون وقت من میگم که دیگه تعبد درش بی‌معناست. ولی اگر فرمودید خود عقل میتونه دو جور تحقیق بکنه، الان در غرب اخلاق تحقیق دارن دیگه، اخلاق تفکر، اخلاق پژوهش، میخوان بگن اصول اخلاقی باید در تفکر رعایت بشه و الا تفکر منتج به نتیجه مطلوب نخواهد شد. حالا مرزمون اینه، اصول اخلاق برمیگرده به تعبد، پرستش، به قول مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه پایگاه اخلاق پرستش. باید برگرده به پرستش خدای متعال. عقل داره میپرستد یا نه؟ عقلانیت امروز بشر داره خدا پرستی میکنه یا توهم شیطانی اسمش گذاشتیم عقلانیت؟ نمیخوام بگم همه ی زوایاش اینجوریه، جهتگیری کلانشو دارم میگم. بنابراین سوال همینه که معرفت دین ادله معتبر چیا هستن و جایگاه هر کدام کدام چیست. جایگاه اعتبار همه اینا دون ولایت حق است به نظر ما، یعنی دون دینه. و ما تلقیمون از دین با اون فرمایشی که بعضی بزرگان اساتید فرمودن، استاد الله جوادی فرمودن که دین اما از عقل و نقل است، ما این نمیفهمیم اصلا. دین نه عقل نه نقل، دین جریان سرپرستی خدای متعاله. نقل طریق جریان اون سرپرستی برای بشر در مرتبه نازله است و عقل ابزار تعبد و بندگی ماست، جزء دین نیست. عقل، عقل نبی اکرم رو میگید؟ بله، عقل نبی اکرم یه سخن دیگری است، رفتی به عقل ما نداره که عقل غیر معصومه. بله، برای عقل کذا و کذا ادعای اسمت میکنید، در ماها اون عقل کو؟ ما با عقل بشری داریم بحث میکنیم. باید طبقه بندی کنیم عقل رو، باید عقل رو طبقه بندی کنیم. عقل ادراکات طبعی داره؟ نه. ببینید، ما همین جاها مغالطه اتفاق میفته. ما میگیم عقل معتبر است، بعد معتبر استش رو میبریم تا اونجایی که اگر عقل کار بردی گفت تاج صد و اینجوری بسازید، این دینه، این کجاش دینه؟ بس ببینید، بس اول معلوم میشه سخن من همینه. عقل چیست؟ عقل قوه درک کلیات، عقل نور فطرتی است که شعای وجود نبی اکرم در وجود انسان ها. عقل چیه؟ بر اساس کدام انسان شناسی داریم از عقل بحث میکنیم و بعد میگیم عقل معتبر است؟ جزء این کدام عقل؟ عقلی که ارسطو میگه فل جمله معتبر است، قبول دارم. ما هم که رضا عقل رو انکار نمی کنیم، کسی عقل نداشته باشه که مورد خطاب انبیا نیست که.
خود مجانی که عادی داده باشه، داشته باشه یک گزاره‌ای داشته
فل جمله
باشه. بله،
فل جمله شو قبول داریم. حالا فل جمله رو باید تحلیل کنیم، گزاره از سطحی از ادراکه اون تو معرفت شناسی باید بحث بشه، ولی فل جملهش که مسلمه. لذا ما هم که میبینیم
قبل از دینم هست.
نه، قبل از دین ما اصلا چیزی قبل از دین تو عالم نداریم، تو عالم ثبوت. عالم با دین
به اون معنا هیچ گزاره‌ای شما قبل از دین قبول نداری.
اصلا عالم با دین شروع میشه.
بله، یعنی هیچ گزاره‌ای قبل از دین
اول آدمی هم که هم خلقت با دین شروع میشه، هم خلقت انسان در کره ارض. اول آدمی هم که رو زمین میاد پیغمبر حجته. حالا اگر انبیا نبودن ادراکات ما به کجا میرسید؟ واقعا اون رو بعد جدی سر جای خودش مثلا این میگه که اگر خورشید نمیتابید وضعیت حیات در کره زمین چه میشد؟ برید بحثش بکنید. این که ما خیال کنیم عقل میفهمد جدای از هدایت، اینطوری نیست. حالا ولی عقل اعتبار داره، بله اعتبار داره. اما حالا سوال همینه،
مسئله جایگاهش هم هست، صرف اعتبار.
نه، جایگاه یعنی چی؟
یعنی قبل از
قبل یعنی چی؟
یعنی اینکه در واقع ما حجیت انبیا رو در مقام اثبات،
در مقام اثبات،
بله،
وقت به وسیله عقل. سوال، عقلی که تحت ولایت خود انبیا قرار میگیره یا عقل مستقل؟ یعنی اگه انبیا نبودن عقلی به ضرورت بعثت میرسید، به توحید میرسید، یا انبیا آمدن لتسلیه یستعدوهم میثاق فطرته لیثور لهم دفاعن العقول؟
یعنی بعد اگر دریافت های وجدانی
فعلیت بودی نداره، در فعلیت پیدا کردنشه، فعلیت ادراکات انسان اگه تحت ولایت باطل قرار بگیره میشه همین جریان ظلمات موجود.
بله، ممکنه اینطور بشه
که نه عقل نه منکر میشه معروف، معروف میشه منکر. بنابراین عقل با ولایت انبیاست که میرسه به ضرورت دین. اگر انبیا نیان عقل رو سرپرستی نکنن، در مقام فعلیت عقل نمیرسه به اینجا.
خب ما حقانیت خود انبیا رو ما از کجا به دست؟
خودشون به وسیله عقل اثبات میکنن، نه عقل مستقل از انبیا حقانیت رو اثبات میکنه. ببینید، استعداد در دانه گندم است، ولی بدون تابش خورشید سبز نمیشه.
ببخشید،
حتما بستر فهم است. انبیا با عقل کار میکنن، اما انبیا عقل رو فعال میکنن، میرسونن به ضرورت وحی، نه خود عقل مستقل از انبیا میره انبیا رو اثبات میکنه، یالا تو پیغمبر بیا دنبالت بیا. هیچ کجای تاریخ اینجوری نبود.
بخون روایتی که میفرماید که ان لله علی الناس حجتین، شما اینا رو میفرمایید دو به حساب با هم هستن،
این دو تا حجت ما که در حجیت عقل بحث نداریم. اولا اون عقل چیست؟ همین است که ارسطو میگه.
نه نمیخوام.
پس اول تو تعریفش بحث داریم، دوم در نسبتش با حجت بیرونی بحث داریم. چه نسبتی بین این دو تا؟
یعنی شما فرمودید یک حجت هست در واقع.
ترکیب این دو تاست.
این ترکیب، یعنی دو تا هیچ
کدوم. یعنی شما هر وقت حجت بیرونی میاد با حجت درونیتون کار میکنه، شما رو به فهم میرسونه، ولی تحت ولایت او حجت درونی فعال میشه. اگه او نباشه که اصلا شما کدام پیغمبری نشسته امتی برن پیداش کنن میگن تو پیغمبری؟ بسم الله الرحمن الرحیم، معجزتم که درو ظالما میم دنبالت. شروع از انبیا بوده، اونا می اومدن خودشون رو اثبات میکردن، اتفاقا طریق اثباتشون هم طریق فلسفی نبوده. یعنی هیچ پیغمبری به روش فلاسفه راه نرفته. یکی سراغ دارید بیاد بگید، چون انسان شناسیشون متفاوت بوده.
شما عقل و صرف
برهان رو میخه عالم، نه اصلا همه فلاسفه روششون با انبیا دو تاست. تو تربیت ملا صدر روشش با انبیا دو تاست. نمیخوام بگم باطل ها، باطل یه سهمی از عقل رو داره.
بحث ما در تعلیمه نه در تربیت.
در روش تعلیمشون هم دو تاست.
البته
اینی که آقایون بهش میگن، اینی که آقایون بهش میگن بی فایده، اونا از برهان های آقای محکم تر میدونن. برهان های آقایون جدال بلحسن در تفسیر انبیا. حکمت چیز دیگری است، اول حکمت بعد موعظه است، بل جدال بلحسن. برهان آقایون جدال بلحسنه. آقایون معمولا در تفسیر این آیه برهان رو به حکمت تعریف میکنن، روایات اینجوری معنا نمیکنه، روایات اینا رو جدال بلحسن میدونه. برهان حکمت چیز دیگری است. من یادم، حالا بگذاریم از این بحث دیگه، کمی بحث معرفت شد. حالا یار ببینید، من فرمایش شما رو که باید سهم همه منابع رو بدیم قبول دارم، اما بحث در اینه که سهم منابع کجاست. آیا در عرض وحی ما منبعی داریم؟ نه خیر، ما معتقدیم هیچ منبعی در عرض وحی نداریم. حقانیتش در عرض وحی باشه. حقانیت برمیگرده به تبعیت از وحی. حالا این رو باید بیشتر تو معرفت شناسی بحث کرد دیگه. و اینم که دین اعم از عقل و نقل به نظر معرفت قابل قبولی نیست. دین به هیچ وجه اعم از عقل و نقل نیست. عقل طریق تبعیت از دین در ماست، نه اینکه خودش دینه. نه عقل نظری هم اینطوره.
ببخشید، من چون فرمودید عقل در واقع عقل پیامبر هست، یعنی اگر بنابراشو با عقل ما به یه نحوی قبولش بکنیم.
نه من اینو نگفتم. گفتم این که میگید عقل عرض کنم میفهمد، میگم عقل نبی اکرم میگید درست میفهمد یا عقل ما؟
خب نه، ببینید دو به اضافه دو رو آیا پیامبر چهار میفهمه یا نمیفهمه؟ این رو
تو ریاضیات نسبیت هم مثلا دو به اضافه دو چهار فهمیده نمیشه، تو چه تو عقل نبی اکرم؟
نه به هر حال
عرض کردم، اشاره کردم دینه. فهم از دو به اضافه دو نسبیه، تو ریاضیات مجموعه دو به اضافه دو اصلا چهار نمیشه.
به هر حال آیا این گزینه رو قبول میکنن؟
در هیچ گزاره ای فهم نبی اکرم با ما برابر نیست. فهمش فائق بر کل هستیه. ما اگه یه خورده بریم جلو ها، حالا اون این میشه باز دوباره دوری میشه برهانش چیه. اینو حالا عرض میکنم در مورد خدای متعال چی میگید؟ که اگه اینجوری بری جلو کم کم بگیم خدا هم یه علمی داره مثل علم ما. همین کارم کردید علم خدا حتما، همین کار تو فلسفه کردید آقا، همونی که روایات به شدت معن میکنه، میگه اصلا بینونت بین خدا و خلقه. این بینونت نیست. اولیاء خدا هم همینطوری هستند. حالا من در مرز اولیاء بحث رو نمیخوام به اندازه خدای متعال ببرم جلو، ولی اصلا پیغمبر خاتم لایقاس به آل محمد احد
در این که مقابل مقایسه نیست. اما
به هر حال ساده ساده میکنم، فهم ملا صدر از هستی با فهم من شما یکیست؟
نه،
هستی که مفهوم بدیهیه.
نه، نوع فهم عمیقی که ملا صدر از هستی داره
از هستی من... که بدیهی ترین مفهومه. درک ملا صدر از اصل تناقض با من و شما یکیست.
برید من به هر حال
مرحوم علامه طباطبایی مصداق اصلی اصل تناقض و اصل هستی میونه به ضرورت، به ضرورت الازلیه، و اصلا برهان صدیقین اینجوری معنا میکنه. من و شما اصل تناقض رو اینجوری میفهمیم؟ مثل علامه طباطبایی.
اگر بنا باشه این دو به اضافه دو رو من نتونم چهار بفهمم، در واقع اصلا نوع مفاهمی من
با پیامبر به هم اشتراک در فهم رو قبول دارم، اشتراک و طریق مفاهمه هم قبول داریم، ولی باید تحلیل بشه. طریق مفاهمه حتما به این بر نمیگرده که شما ادراکات پوزیتیویستی یا مثلا رالیزم خام براساس این که پوزیتیو براساس رالیزم خام معنا کنید، پوزیتیویسم یه قسمش رالیزم خام، اینجوری نیست. یعنی اثبات واقعیت و تفاهم که همیشه مبتنی بر مبانی معرفت شناختی ارسطویی نیست که.
ممنون میشیم که اگر دوستان دیگه بحث طرفینی نکنن دیگه.
هستای سرامی سوالاتی فرمودن، سوالات داخلی بود، بسیارم خوب بود. من فکر میکنم به نحوه کلان سایه سوادی عرض کردم که فرمایش شما رو در کلیت قبول دارم، در جزئیاتش بعد بحث جدی کنیم ببینیم واقعا سهم هر کدام از ادله چیز. اتفاقا گرفتاری ما به نظر من همینه که سهم ادله رو درست ندادیم، ولذا علم سکولار رو امضا میکنیم با کمتر از ادله ای که یک شک 3 و 4 میخواد کل علم مدرن رو امضا میکنیم. این معنیش اینه کار نشد رو همینا، ما رو همین بحث داریم میگیم سهم عقل اینی که بهش میدن نیست، سهم حس اینی که بهش میدن نیست که آقا حس میفهمد بره درست کنه. این هر چی هم گفت معتبر است. کی گفته هر کی گفت صد تا جسد باید انقدر بسازی معتبره؟ کی گفت اصلا معتبره؟ مضطریم خب بله تو دوره اضطرار کاری میشه کرد. اصلا کی گفته باید صد ساخت؟ و کی گفته باید صد تا اینجوری ساخت؟ به چه دلیل؟ خود آقایون دارن در کل تکنولوژی دوره گذشتهشون پسا مدرنا تجدید نظر میکنن، میگن ما داریم گور خودمون رو میکنیم چنین، ما داریم میگیم آقا چون عقل غربی میگه صد تاجش انقدر باشه این دین خداست. اینو گفتید اونا میگن مرحبا به ناصر نافذ، شما برید کنار، ما دین و بلدیم، اداره داریم میکنیم دیگه، شما چه کارید؟ میگن این بخش دین مال ماست. اتفاقا اونایی هم که میگن مدیریت باید علمی باشه، شما میگید میگن من هوا به ناصر همین علم دین هم هست دیگه، پس ما هم داریم ریگان دار بوش داره عالمو دینی اداره میکنه، شما چه کاری دارید، چه ادعایی دارید؟ بدونید توی عرض کنم پنتاگون چه حلقه های علمی دارن کار میکنن تا روش اداره جهان رو به دست میارن، پس اونا دارن با عقلانیت کار میکنن. اگه دینه پس اونا میگن مرحبا ما هم یک کلمه رو کم داشتیم بلد نبودیم، بلد نبودیم که بگیم آقا این دینه، ما هم داریم به دین خدا عمل میکنیم. توجیه عرفانیش همینه که کل مظهر اسما هم، توجیه عقلیش همینه که همش دینه، این که نمیشه که دین رو اینقدر توسعه بدیم. با استاد از نمازهای سر را میفرمودن که در واحد مطالعه تاریخ در عرض فرد و جامعه معناش چیه. اعتماد کنید همطوری که شما ممکنه فرد رو اصیل ببینید و جامعه رو اعتباری بفهمید، اصلا چیزی به نام جامعه نداریم، بنابراین جامعه به عنوان یک واحد حقیقی موضوع مطالعه نمیتونه باشه. براینده رفتار افراد مستقل از همه، یعنی مجمع الجزایر. ممکنه بس بگید نه جامعه وحدت حقیقی داره، بنابراین این وحدت به عنوان کل احکام خودش رو داره، باید موضوع دقت قرار بگیره. تاریخ هم همینطوریست. یه موقع تاریخ رو اجزای گسسته‌ای میدونید که جوامع داشتن، این آدم ها درون جامعه منحل بودن، یه جامعه رفته یه جامعه دیگه ای آمده. یه بار میفرمایید جوامع به صورت پیوسته در تاریخ به هم گره خوردن و لذا تاریخ رو به تکامله. وحدت تاریخ رو میبینید، امت واحده تاریخی حق و باطل میبینید که این امت واحده تاریخی در فعل همدیگه حضور دارن و مکمل فعل همن، یعنی پرستش اجتماعی دارن. لذا اصلا ما امام تاریخی که قائلیم برای همینه که وحدت تاریخی درست کنیم و الا به ولی اجتماعی بسنده می کردیم. امام تاریخی محور وحدت کل تاریخه و پرستش تاریخی مشاع درست میشه. شما الان در ثواب شهدای کربلا شدی که شهدای کربلا در عبادات شما البته به نسبت. این که حضرت به حضرت عرض کرد آقا ای کاش برادرم بود پیروزی شما رو میدید در جمل، حضرت فرمود احبا اخی که معنا، حضرت عرض کرد بله، فرمودن او با ماست، اقوامی با ما هستند که هنوز به دنیا نیامدن چون دلشون با ماست. این معنیش وحدت تاریخه که این وحدت تاریخ از یک همدلی تاریخی آغاز میشه بعد به همکاری تاریخی ختم میشه که این همکاری تاریخی پیوستگی تاریخی مثل بحث انتظار دیگه، انتظار همون ایجاد پیوستگی تاریخی بین جامعه موحدینه. لذا تاریخ رو اگر ما اعتباری بدونیم فرمایش شما درسته، اما اگر یه وحدت حقیقی براش قائل شدیم قوانین شناختش غیر از قوانین شناخت جامعه و فرده، در اینه که منفصل نیستا ولی قوانینش همون قوانین فرد و جامعه نیست. احکام اجتماعی که مناطلازم و بروجردی فرمودن، من فکر میکنم عرایز ما هم تو بحث احکام اجتماعی نزدیک به فرمایش ایشونه، مونتا با توجه به همون بحث‌های بنیادی که نسبت به وحدت تاریخی داریم، وحدت اجتماعی که کل حقیقه میدونیم، طبیعتا نوع خطاب و تفسیرش و منطق دستیابیش هم بعد منطق خاص خودش باشه. اما اینکه فرمودید احکام موضوعات و ساختار و جهت و احکام موضوعات تو فقه باید باشه و احکام ساختار و جهت در فقه مطلوب هم نباید بیان، به نکته اینکه احکام ساختار و جهت سیالن، اولا احکام ساختار و جهت خودشون دو قسمن، یک ساختارهای ثابتن، کلیات کلان ساختاری است. مثال میزنم، قانون اساسی شما نسبت به ساختارهای متغیر اجتماعیتون یه ساختار ثابته، البته ممکنه خود این رو هم بگید بفرمایید یه ساختار متحولی است که زمانش متفاوته، تا میرسید به اون ساختارهای ثابت. مثلا به عنوان مثال الان ساختاری که بر بدن انسان حاکمه یه ساختار تاریخی یا مالی دوره خاص ساختاره، ولی این ساختار ساختار ثابته، همه بدنها اینجوری بوده، باید با تفاوتایی که میکنه که اون تفاوت‌ها تفاوت‌های به هم زننده اون ساختار اصلی نیست. بنابراین میشه ما بگیم ساختارهای ثابت هم داریم و همچنین جهت که روشنه، جهت که مسیر تحول رو معین میکنه، یعنی بحث ناظر به تکامل، ناظر به ساختار هم نیست. شما نمیتونید بگید دین احکام تکامل نداره که. من مثلا میگم نمیگه جهتگیری کلان جامعه برای رسیدن به نقطه بهینه چی باید باشه. الان مهمترین احکام مدیریتی که در جهان هست همین احکام توسعه است، احکام جهتیه. بنابراین به نظر میاد در ادله این هست و اگر حتی اون ساختارهای متحول رو هم ببینید، بعد فقه شما بتونه اون ساختار متحول هم پاسخ بده، یعنی ساختارهای متحول رو مستند کنه به دین. شما وقتی ساختارهای متحول رو رها میکنید، کارشناسی به عهده میگیره. شما باید بتونید اون ساختارهای کلانتون، احکام جهتتون رو حاکم کنید بر ساختارهای متغیرتون. منم قبول دارم حکمی که شما الان برای امروز جامعه ایران میدید غیر از حکم سال آیندهتونه. برنامه امسال تو برنامه بودجه نوشته میشه با برنامه سال آینده فرق داره، برنامه 5 سال الان با 5 سال آینده فرق میکنه، اما همین برنامه 5 ساله رو میخواد مستند بدین کنید، یعنی دیگه استناد نمیخواد. نحوه استناد این ساختارهای متحول چیست؟ البته از روش استنباط کنونیتون به دست نمیاد که نحوه استناد ساختارها به ویژه ساختارهای متحول که احکام شرایطن به دست نمیاد. احکام شرایط که احکام موضوعات فقط نیستن، احکام ساختارها هم هستن دیگه. احکام ساختارهای متحول هم باید نسبت به دین پیدا بکنه و منطقش چیست. این عرض ما بود. اما درجه به عرفی شدن فقه هم که یکی دو تا سوال بود فرمودن، جامعه دکتر باقری هم استاری فرمودید که نظارت شورای نگهبان و مجمع چون ضوابط داره عرفی نمیشه، به میزانی که ضوابطش دقیق بشه مانع عرفیت میشه، ولی من تا اونجایی که میدونم ضوابط شورای نگهبان که ضوابط حد اقلی است، عدم تعارض، اونم عدم تباین قطعیه، مخالفت قطعیه، اونم به نحو جزئیه، یعنی قانون رو کلانشو نمیبینن، تجزیه میکنن، موادشو با فقه مقایسه میکنن، مخالفت قطعی نداشته باشه. بله این یه نظارت حد اقلی درست میکنه، اما وقتی این نظارت حد اقلی برخورد میکنه با عرض کنم کارشناسی و نمیپذیرن، مجمع تشخیص مصلحت چه کار میکنه؟ اگر ابزار تشخیص مصلحت اسلام رو داشت، یعنی میگفت آقا اقتدار اسلام، قدرت اسلام اصل است نسبت به چی؟ نسبت به احکام فرعیه، و الان مصلحت اسلام به عنوان حکم اولی نسبتش به این موضوع این است، اگه این کارو میتونست بکنه درست بود، یعنی توانسته بود یک احکامی حاکم بر فقه موجود به دست بیاره، بگه اون سطح از احکام حاکمه، حالا که شما تعارض حل نکردید من با اون سطح از احکام مسئله رو حل میکنم. اگر منطقش به اینجا برسه بدون مصلحت اقتدار و پیشرفت اسلامو کنترل بکنه، عرفی نمیشه فقه. ولی اگر ولی هر حالا سیاست های کلان نسبتش با دین چجوری تمام میشه؟ خب با چه روشی؟ روششو دارن؟ اون آقای کارشناسه که میگن این ربطی به دین نداره، عقلانیته. شما که میگید دینم دخالت میکنه، چگونه دین سیاست های کلان رو تثبیت میکنه یا رد میکنه؟ با کدام تفقه دینی؟ نهایت کردید ظرفیت تفقه موجود شما، نه فقهتون، تفقهتون، امکان مستندسازی قاعده من، تخمینیشو بحث نداریم ما، امکان مستندسازی قاعده من در حد مصوبه هایی که قانون اصلی نظام میشن، مثل چشمنداز، مثل سیاست های حاکم. اینا رو شما چطور نسبت رو به اسلام تمام میکنید؟ ما همه حرفمون همینه، میگیم فقه یعنی اینا. شما اینا رو از دایره فقه بیرون میبینید یا داخل؟ اگه کارشناسی میدونید اینا رو، پس بگید اینا جای دخالت دین نیست. اگر فقه، چگونه اینا مستند میشن؟ از دین. من نمیگم از چجوری از دین به دست میاد، همینو برام تعریف کنه. سازکارش چیه؟ ما همون خودشو میخوایم بفهمیم دیگه، میخوایم ببینیم کسی داره. نه نه، ببینید هر کاری کرد درسته. نه، مصلحت چگونه تشخیص داده میشود؟ سوال سر اینه. ابزار تشخیص مصلحت چیست؟ اصلا مصلحت چیست خودش؟ بله. نه نه، اصلا ابزار نداره، نه احتمال اشتباه است. نه اصلا هیچ ثابته ای برای شما، یک قاعده برای استناد چشمنداز به دین بگید، یک قاعده اصولی برای استناد سندهایی مثل چشمنداز، یک قاعده اصولی بگید ببینم. خب اهداف دین چیا هستن اصلا؟ خب اهدافو چجوری استنباط میکنی؟ شما ابزار استنباط اهداف رو دارید؟ نه اینطوری نیست. ابزار به چه دلیل عدالت هدف است؟ نسبت بین عدالت و مثلا توسعه چیز در فقه دینی کدوم اصلا؟ یعنی پیشرفت. نه، نسبت بین عدالت و همافزایی قدرت چیست؟
فقه موجود ما
در فقه دین بگید
میکنه. اصلا در فقه موجود ما
اهداف لحاظ نمیشن، منطق ملاحظه اهداف هم نیست. منطق اگرم باشه، منطق ملاحظه نظام اهداف نیست که اهداف رو طبقه بندی کنه، ارزش گذاری بکنه. بلا شما 10 تا هدف بدید، 10 تا متغیر نسبت معین نمیکنه، تحریک یکی کیشو میگیره بر جلو، اون میگه من دارم به عدالت عمل میکنم، اونم میگه من دارم به توسعه عمل میکنم. نسبت بین این ارکان و اهداف چیست؟ نظام اهداف فقه شما میتونه بده؟ خب با کدوم ابزار؟ نسبت ها رو میخواد تعریف کنه. ابزار ملاحظه احکام موضوعی است، نه نسبت ها. این که اولویت در مثال میزنم در اهداف، نه نسبتش هم میتونه در بیاره که کدام اهم است، کدام غیر اهم، چجوری، و بعد بگه نظام اهمیت درست کنه. بله، شما حد اکثر در فقهتون یه باب تزاهم دارید، اونم در موضوعات جزئی است، اونم نظام تزاهم نیست، تزاهم دو تا فعله. وقتی از دو تا گذشت سه تا دیگه نظام اهمیت ندارید، اهم و مهم دارید، نه نظام اهمیت. نظام اهمیت در اهداف چگونه فهمیده میشه؟ ما هم قبول داریم باید این کار بشه، یکی از کارا، اما این ابزار جدید میخواد که شما بتونید نظام اهداف دینی رو تو قالب نظام، نه تو قالب جزایر پراکنده در بیارید. اگه اهداف شد نقطه مختصاتی که نظام ندارد، قابلیت برنامه‌ریزی نداره.
تحول در فقه نیست، تحول در اصول.
تحول در فقاهته،
در اصول
تکامل. البته ببینید فقاهت
نتایج اصول تو باب تضاد و تعارض، از اینجا که بین الاثنین جزئی است.
فقاهت
یعنی محصل اصول،
فقاهت یعنی ابزار تفقه ما، که اصول یه بخشیشه، قواعد فقهیه و یه چیزای دیگری، این باید تکامل پیدا بکنه. ولذا فقه جواهری به فرمایش مرحوم امام اجتهاد مصطلح کافی نیست، یعنی همین دیگه. فقه جواهری یک رکن داره که باید حفظ بشه، تعبد، قاعده مندی، تفاهم. نه تأویل بوده، فقه تأویل بوده مثل استصلاح و استحسان و فقه اهل سنت. نه این فقه شهودی بوده که فقیه بگه من خودم نماز شب خوندم برام کشف شده، بلکه تعبد رو قاعده مند می‌کرده، میگفته قواعدش اینه. بعدم قواعدش هم نمیگفته من یه قواعدی برای خودم دارم، رمل استرلابه میذاشته در معرض دید همه بزرگان بحث کنن، وسع اجتماعی خرجش میشده یا نقد میشده یا اثبات. این میشه این علم اصول ما، اساسش اینه. لذا فقه صاحب جواهری اساس تفقهش بر تعبد، قاعده مندی، تفاهمه. این سه اصل رو ما قبول داریم، اما همین اصل بعد مبنای تکامل قواعد هم باشه دیگه. نباید ما تعبد رو منحصر کنیم به ظرفیت کنونیش. تکامل تعبد ضروری است. اصلا تهجر یعنی مبارزه با تکامل تعبد، یعنی جلوی توسعه تعبد و بندگی رو گرفتن. بگی آقا تعبد در همیت هست دیگه، چارچوب تعبد تکامل یافتنی نیست. نه مبارزه با نوگرایی حسی، نوگرایی حسی مبارزه باش که تعجر نیست، که مبارزه با تکامل تعبد تعجره. بنابراین من به نظرم میاد که اون چیزی که الان در نظام ما انجام میگیره حجیت عملی داره، نه اینکه حجیت عملی نداره، چون توان ما در این چارچوب بندی نظام همینه، اما وحدت منطقی فقه و کارشناسی رو تعریف نمیکنه. ارتباط من این سوال ما بود. بله، اما فرمودن نسبت چه هست نسای اکبریان استاد عزیزم فرمودن که موضوع نسبت بین فقه موجود و سیاست معلوم نشد. من به نظرم میاد نسبت رو عرض کردم که ما باید نه خود فقه سیاست هم در فقه کلان تعریف میشه، یک و ثانیاً یعنی شما اگه تکامل در تفقه نداشته باشید به فقه سیاست به معنی امروزیش نخواهید رسید. یعنی فقه سیاست جزئی از فقه، اما اون چیزی از فقه سیاست که در فقه کنونی ما موجوده حکم موضوعات کلان و توسعه رو بیان نمی کنه. ما برای رسیدن به فقه سیاست به معنی صحیح خودش هم نیاز به تکامل فقه داریم، هم نیاز به تکامل تفقه. این اون چیزی بود که من اشاره کردم. اگر کافی نبوده ممکنه نیاز به بسته بیشتری داشته باشه. و اما فلسفه، اون اشکال اساسی که بعضی از دوستان دیگه هم فرمودن که روشی که ما عرض کردیم منتهی میشه به حاکمیت به اصطلاح فیلسوفان، ببینید ما که عقل و جایگاهش رو منکر نیستیم. بحث این است که عقل مستقیم باید بیاد تو تحلیل جهان دخالت بکنه و بعد بیاد تو تحلیل موضوعات دخالت بکنه، در اینجا حجت هست، یا جایگاه حجیت عقل در ابزار سازی برای بندگی خودشه. فلسفه روش تحقیق مبتنی بر تعبد و الا غربم فلسفه روش تحقیق داره، اون که به درد نمیخوره، که مبتنی بر انانیت نفس. فلسفه روش تحقیق مبتنی بر تعبد یعنی عقل تلاش بکند در اساس در موضوع بندگی خودش فکر کنه و بگه من بندگی خودم را چگونه قاعده مند میکنم، میخوام بندگی کنم، قواعد بندگیم چیست. اون وقت این هم سطوعی داره، اولین سطحش عقلیست، ولی عقل متعبد ها، عقلی که میخواد دنبال بندگی باشه میگه من میخوام قواعد بندگی خودم رو، اونم نه در مقیاس یک درک و دوتا درک، میخوام منظومه ادراکات خودم رو تابع وحی قرار بدم، تابع دین قرار بدم، تابع اراده خدای متعال قرار بدم، چگونه میتوانم. این سهم شما نمیتونید از عقل بگیرید، لااقل نقطه شروع منطق عقلی است، ولی عقل متعبد ها، نه عقل غیر متعبد. و الا عقل غیر متعبد روش تحقیقی میسازد که دین رو تأویل میکنه بر محور تفکر، بر محور انانیت عقل. پس ما نمیگیم عقل جایگاه نداره و فیلسوفان نقش نباید، میگیم نباید داشته باشن، میگیم جایگاه عقل و فیلسوفان کجاست. اولین کاری که عقل باید بکنه بعد منطق تعبد خودشو طراحی بکنه، بعد با اون منطق بره سراغ معرفت های دیگه. از جمله اینو معین میکنه که چگونه من دین را بفهمم. نه نشد، عقل متعبد در چار در کیفیت فهم خودش و روش فهم خودش روش سازی میکنه برای خودش. این غیر از اینه که اگر عقل حق این کار را دارد، پس عقل حق داره خودش هم بیاد فلسفه درست کنه. من عرضم همین بود، با استاد سوادی عرضم همین بود که ما قبول داریم باید سهم هر یک از قوای ادراکی رو به خودش داد، اما نقشش کجاست. معنی این که شما یک نقش به عقل میدید این نیست که عقل رو محور قرار میدید، میگید عقل ابزار درست میکنه برای بندگی خودش. این کجا محور شد؟ این غیر از اینه که بگید آقا عقل یه قوه ایست، میفهمد خودش میره همه کارا هم تمام میکنه، هر چی هم گفت دینه. این دو جور جایگاه برای عقل تعریف کردنه. جایگاه دوم مرد مناقشه است. جایگاه اول ما عرض میکنیم، خود اینم ممکنه کسی مناقشه کنه، ما در مناقشش بحث نداریم، حاضریم بحث کنیم، دقت کنیم. اگه این سهمم نمیشه به عقل داد کمش کنیم، عنایت میکنید. ما عرضمون اینه سهم عقل، عقل متعبد ها، عقلی که دنبال بندگیست، میخواد اول کاری که میکنه میگه من چگونه در کار خودم. ببینید مثل بعضی از ما که میریم فکر میکنیم ببینیم دیگران رو چگونه به دین دعوت کنیم، بهشون چی بگیم که دیندار بشن؟ یه بار آدم میشینه میگه من خودم چگونه قوای خودم رو تسلیم به خدای متعال کنم؟ عقل یه بار بخواد بیاد بگه آقا من میام وسط میگم چشم چگونه عمل بکنه، گوش چگونه عمل بکنه، یه بار میگم من میام فکر میکنم ببینم خودم یه قوایی دارم، قوای خودم رو چگونه تسلیم به وحی بکنم. قاعده تسلیم شدن خودم چیست؟ کار خودش سنجشه دیگه، قاعده گذاری است. اول خطکشی که میذاره برای خودشه، خطکشی هم که میذاره خطکش انانیت نیست. چگونه بفهمم که نه، چگونه متعبدانه بفهمم؟ کار من فهم سنجشی است. چگونه کار خودم را تسلیم کنم؟ شما این سهم به عقل نمیدید، ما روش خط بکشیم، ایب نداره. ولی اگر کسی این سهم رو به عقل داد، نگید این سهم همون سهمی است که فیلسوفان میدن. فیلسوفان یه سهم دیگه ای میدن، عالم رو گز میکنن از اول تا آخر، بعد میگن خدا هم باید همینجوری بگه. یه قدم جلو برن خود خدا هم گز میکنن. میکنن یا نمیکنن؟ کار میکنن دیگه. حق خودشون میدونن که همه عالم رو از اول تا آخر گز بکنن، بعدم میگن به قرآن رو باید رازم نیست رو شو کنین، کار عقله. بابا لاقل قرآن رو پیغمبرم یه توصیفی از جهان کردن، میگن اگه توصیف هم کرده باشن فلسفه گفتن. نداری چه عرض میکنم؟ بعدم اصالت وجودی یه جور تحلیل میکنه، اصالت ماهیتی یه جور تحلیل میکنه، یکی از دیگه هر دوشو منکر میشه. این سهمو برای عقل انکار کردن معنیش انکار سهم عقل نیست. عقل حق دارد در بندگی ابزار برای بندگی خودش، اونم ابزار سنجشی درست کنه. البته خود این ابزار رو هم در قدم بعد دوباره باید بره وقتی به ابزار استنباط رسید چک کنه با ادله، ببینه واقعا ادله این روش رو قبول دارن یا ندارن. توی جریان سیر دوری کار خودش هم بهینه میکنه دوباره عقل. اینطور نیست که بگی من این روش رو درست کردم دیگه تمام شد، میگم روش رو درست کردی، بیا ببین با همین روش منابع تو همین رو میگن و امثال اینا. پس نقطه آغاز عقل متعبد در ابزار بندگی خودش کار میکنه، اینو ما سهم عقل میدونیم. و بعدم مرتبا با نقل کنترل میشه، اون قدم بعدشه، اون قدم بعده. قدم اول ابزار بندگی خودشو داره درست میکنه بر اساس تعبد. حالا این تعبد یعنی چی؟ ما به نظرمون میاد رجوع به وحی سطوحی داره. اولین سطح رجوع به وحی، رجوع در قدر متیقنهای وحیه که شما هیچ گزاره خاصی رو نمیخواید مستند قرار بدید که شما بگن کی گفته از این گزاره این فهمیده میشود ابزار شما چیست دوری بشه. اولین سطح تکیه به وحی به قدر متیقنهای وحیه. بنابراین عقل متعبد در ایجاد ابزار بندگی خودش حتما در اولین سطح تکیه به وحی باید بکنه، باید مسلمات وحی رو ملاحظه بکنه و دستگاهی که میسازه بر مبنای مسلمات وحی باشه. وقتی آمد جلو ابزار فهم دقیق‌تر وحی رو پیدا کرد، این بار با این ابزار جدیدتر یه بار کنترل میکنه خودش رو، این میشه رفت و برگشت. پس عقل متعبد هم خودش استناد داره، منتها استناد سطوحی داره، سطحی از استناد است که دیگه روش خاص نمیخواد. چون اگر شما باز بخواید نسبت بدید به یه منبع نقلی، میگن با کدام روش؟ برای اینکه از این دور نجات پیدا کنید بگید عقل من میخواد قواعد بندگی خودش را تحلیل بکنه مبتنی بر مسلمات مذهب، یعنی بازم تکیه به وحی میکنه.
عقل سیال درست میشه؟ یه عقل سیال لازمش ایمان سیال اینجا هست.
عقل سیال یعنی چی؟
عقلی که دائما حق و اصلاح میشه.
حتما همینجور.
اگه اینطوره عقل سیال میشه، خود بنیاد و با مفروضات ثابت عقل.
سیال میشه مبتنی بر ایمان، ایمان تکامل پیدا میکنه، عقلانیت تکامل پیدا میکنه.
ایمان چی؟
سیالان ایمان رو به معنی در هم ور هم شدن و نسبی شدن نگیرید، تکامل ایمان بگیرید. تکامل ایمان تکامل ابزار بندگی میاره. وقتی ایمان کامل شد میخواد در سطح بالاتری عقل عبادت بکند، لذا ابزار دقیق تری میخواد. الان ایمان اجتماعی شیعه ظرفیتش بالا رفته، ما دور هم نشستیم داریم بحث میکنیم چجوری این ایمان رو قاعده مند کنیم دیگه، ما کار دیگه داریم میکنیم. اگر ایمان اجتماعی ما به سطح حکومت نرسیده بود، به سطح زندگی اجتماعی، ما اصلا این بحثا نمیکردیم. ظرفیت گرایش به معنویت و ایمان تو جامعه شیعه رشد پیدا کرده، میخوان حکومت دینی داشته باشن. ما داریم بحث میکنیم قواعد دینی زندگی کردن، عقلانیت متناسب با این ایمان چیست؟
تکامل ایمان غیر از قبض و بسته همین یه سوال
مختلف. نه قبض و بست به روش هرمنوتیستی، به روش نسبیت قبض و بسته تجربه معرفت دینی، بله حتما غیر روز. اون قبض و بسته معرفت دینی و تجربه نبوی رو تابع شرایط میکنه.
وایسته که خونه میخوام با استفاده میخوام بکنم. این ملاکی مسلمات وحکام چیه؟
ببینید
کی باید قضاوت بکنه، کی باید
اون سخن بعدی که خود قدر متیقن ها
از کجا بالاخره با چه
بله اینو این سوال جدیه، اینو قبول دارم. نه ببینید
خیلی خوب
اینو قبول دارم که
اگر فلاسفه ببخشید گفتن کتاب و سنت هم، یعنی خدا رو اگه میخوام بشناسم ما قبلا شناختیم و کتاب و سنت کنار، یعنی نمیگن کنار کلا، میگن کتاب و سنت هم جوری باید منو بشه با اون احکام عقلی جور در بیاد.
نه
با همون مسلمات.
نه نشد جور. من مسلمات وحی گفتم، نه مسلمات عقل. ببینید مسلمات عقل که شما نه مسلمات، پس ببینید دو تا روش شد. یک روش این است که عقل کارش این است که ابزار سازی میکنه برای بندگی و خودش هم بعد در سنجش های خودش اون ابزار رو به کار میگیره که خوب عبادت بکنه. این میشه کار عقل. فلاسفه اینو نمیگن. فلاسفه میگن خدا عقل آفریده، قدرت فهم بهش داده، منطق بهش داده، خودش با منطق خودش تا آخر گاو و ماهی میفهمه. و دین حرفی خلاف او نمیزند و نمیتواند بزند. بنابراین همین حرفا دین است. بعدم اصالت وجودی میگه دین یعنی این، اصالت ماهیتی میگه دین یعنی این، معنی نداره. سیال کردن دین به تبع سیالان عقلانیت ما این کار صحیح نیست. اما ظرفیت تکامل ایمان در ابزار بندگی عقل دخالت کنه، ابزار بندگی رو ارتقا ببخشه، فهم از دین کمال پیدا کنه، اینو ما قبول داریم. این دو تا
این مسلمات رو ما چطور درک می‌کنیم؟
پس ببینید حالا سوال اول این بود، سوال اولی که من جواب دادم که ما جایگاه عقل رو اینجا می‌دونیم، خود اینجا هم یه قید بهش می‌زنیم، میگیم تو این مرحله هم عقل متعبد باید باشه، منتها تعبد این مرحله تعبد به سند خاص نیست که بگید منطقش کجاست، چون می‌خواد منطق سازی کنه. تازه تعبد مسلمات شرعه، مسلمات شرع اونجاییش که همه شرع مسلمونا قبول دارن من روش دست میزنم.
کدوم مسلمیه که همه قبول دارن؟
نه 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 ببینید به تعبیر دیگه جز فرهنگ قطعی شیعه است.
فرهنگ قطعیه که من ممکنه بگم نه این
نه 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 بگم نه ببین همین که بگید همین که میگید ممکن است، من ایشون از قطعی بودم بیرونش میبرید. منم قبول دارم شک کامل از دایره قطعیات بیرونه.
از ملاکی ندارم جز همین فهم خودم.
نه فهم من فرهنگ جمعی نشد، فرهنگ جمعی موحدین، فرهنگ جمعی شیعه.
فرهنگ جمعی رو
مثال میزنم. حالا اون میشه من نکته سوال دوم، پس یکی یکی معلوم بشه. یکی اون سوال اول نیست، سوال اول جواب داده شد، هی سوال رو به عقب میبرید، معنیش نیست ما اینجا حل نکردیم. این معلوم بشه، چون آدم این سوال رو میبره عقب، دیگران اینجا رو حل نکردن، ما حل کردیم، میبرید عقبتر که نه اینجا ما حل نکردیم، ما اینجا رو حل کردیم، تمام شد. ببین بعد شما عرض میکنم چجوری میشه.
نه ایمان ایمان
به نشو مونده. اصلا ببینید عقل او سخن رو ما باید در جای خودش بحث بکنیم که آیا هر کسی آمد گفت ایمان حاکمه بر عقله باید حرف غربی ها رو بزنه بگی یعنی مفاهیم ایمانی قابل اثبات نیست یا نه میگه ایمان حاکمه بر عقله و عقل کارش اینه همینا رو برهانی میکنه. اتفاقا فلاسفه مسلمان هم این کار رو کردن، ناخودآگاه این کار رو کردن. کدام فیلسوف مسلمانی مسلمات شرع زیر پا گذاشته؟ مسلماتشو هیچ فیلسوفی. ولی فلاسفه غربی این کارو کردن. چرا نکردن؟ حاکمیت ایمان بر فلسفه است. مسلمانانه میاندیشیده و میخواسته ایمان خودشو عقلانی بکنه. پس حاکمیت ایمان بر عقل یه امر واقعی تو فلسفه اسلامی و معناش هم این نیست که برهانی نمیشود یا ایمان میشه پیشفرض هر کی قبول داره من باش بحث میکنم. نه، عقل متعبد میاد ایمان را برهانی میکند بدون تکیه به پیشفرض‌های ایمانی. اصلا یکی از خاصیت‌های فلسفه همینه، فلسفه باید در خدمت وحی باشه. یکی از کاراش اینه بنیان عقلانی برای وحی درست بکنه، مفروضات وحی رو تبدیل کنه به یه منظومه منسجم عقلی. مگه فقیه چه کار میکنه؟ ادله نقلی رو تبدیل میکنه به یه منظومه منسجم فقهی. بله با کی؟ نه فیلسوف های مسلمان حتما همینه. یعنی در باب فلسفه، نه در باب فیلسوفان مسلمان اینو ما معتقدیم که فیلسوفان مسلمان الان عرض میکنم فیلسوفان مسلمان به نسبت حتما فرهنگ مذهب بر فلسفهشون حاکم بوده، چه اصالت وجودیش چه اصالت ماهیتیش. اما وقتی به تفصیل میرسیدن اونجا میخواستن بازم با عقل خودشون گز کنن، 12 تا قول راجع به علم الهی درست شده، همش هم باطله.
چه عربی
آقا؟ بین دوازدت و قولی که در باب حجیت اجماع مردم صاحب کشف
منافات نداره؟ ما بحثی نیست منافات نداره، منتها جایگاه عقل کجاست؟ عیب نداره عقل اصلا سنی هم اجتهاد میکنن پنجات قول پیدا میکنن. چرا میگید اجتهاد اونا باطله؟ میگید روش جایگاه اجتهاد نیست اینجا، میگید اجتهاد در غیر جای خودش میبرن. ما حول ارسطو، هرگاه حول ارسطو شد باطله، اونجاش که حول امیرالمومنین معتبره. فیلسوف باشه یا فقیه، فیلسوف بگه من دیگه نیاز به امیرالمومنین ندارم، بگم پس چرا نیاز به ارسطو داری؟ رو همه فلسفه خط بکش شروع کن فکر کردن. چرا خط نمیکشی؟ میگه آقا هزار سال فکر کردن. میگم یک آبدهان امیرالمومنین بر همه این هزار سال فکر غلبه داره، چرا اونو میذاری کنار؟ میگه نمیذارم کنار. میگم بله نمیذارید کنار، ولی مثل فقیه نمیرید اینو مبنا قرار بدید. ارسطو چی گفت؟ کی یک چی گفت؟ یه جنبندی یه روایت هم دو تام قاطیش میزنه. ادعای خودشونه بله ادعای خودشونه. ممکنه یک کسی هم بگه بدترین محرفین کلام امیرالمومنین، هیچ دلیلی نداره این. من اینو معتقد نیستم راجع به حکمای اسلامی ها. حکمای شیعه چون جهتگیریشون جهتگیری ایمانی بوده، اصول شرع در فلسفهشون ملحوظه، یعنی هیچ کدومشون نمیرسن به شرک، هیچ کدومشون نمیرسن به انکار معاد، هیچ کدومشون نمیرسن به استغنا از نبوت و امامت، مختلف معنا میکنن. این معنیش اینه فرهنگی فرهنگ مذهب حاکمه، این همونیش که ما میگیم ایمان باید حاکم بشه، فقط فرقش اینه. ما میگیم حکومت ایمان بر عقلانیت باید قاعده مند بشه، آقا این قاعده مندش نمیکنن، هرج و مرج درست میکنن، میگن روش عقل منطق سوریست، اما ناخودآگاه ایمان هم قاطیش میکنن. ما میگیم قاعده مندش کنید، جایگاه منطق و جایگاه ایمان رو منظم کنید، بگید اینجا جایگاه ایمان، اینجا جایگاه منطقه، و فلسفه اینجوری باید شکل بگیره. لذا ما به نظرم میاد بعد از فلسفه روش تحقیق که جا روش تعبد عقل رو تمام میکنه، یکی از روش ها روش تفقه، زیر مجموعه تفقه دینی میشه حکمت عرفان، حتی حکمت حکومتی و عرفان حکومتی، نه این حد از حکمت که باید بر اساس تفقه در دین پیدا بشه. دین بالاخره یه مبنایی داره تو جامعه شناسی یا نداره، یه مبنایی داره تو تاریخ شناسی یا نداره، اگر نداره پس دین حداقلی است، اگر داره که داره، نمیشه بگیم ما بریم خودمون درست کنیم بعد بگیم همین دین است، خب معنا نداره که. بعد ببینید دین چی گفته.
این که فلسفه حکما ما به شرک نمیرسد و با مبانی دینی منافات،
شرک خفی رو نگفتم، شرک جلی رو گفتم،
نه به دلیل متعبدانه بودن تعقله، بلکه به دلیل این که عقل که خداوند
هگل دیوانه بوده،
با کانت
که دیوانه بوده،
او هم مال خداست، یک چیزه.
عقل و کانت، مارکس، همه حکمای بعد رنسانس دیوانه بودن، اون عقل خدادایی نداشت. عقلانیت ابزاری، عقل در خدمت پرستش دنیا، حرف مهمینه. پس ایمان حاکمه، اصلا عقل غیر ابزاری شما ندارید، عقل در خدمت انگیزه است، انگیزه رو صفر کن عقل میخوابه. من عقلانیت ابزاری رو تعمیم میدم، میگم عقل همیشه ابزاری است، تابع انگیزه است. شما انگیزه رو صفر کنی عقل کار نمیکنه که، حرکت صفر میشه، انگیزه صفر شد حرکت صفر میشه، عقل کار نمیکنه. انگیزه حاکم بر فلسفه اسلامی انگیزه الهی است. مسلمان بودن، مؤمن بودن، یه جا اگه ابن سینا رسیده به اینکه معاد جسمانی رو نتونسته جفت و جور کنه، بالاخره زیر پای فکر خودشو زده. این معنی حاکمیت عقلانیت، منتها این ایمان رو قاعده مند بر فلسفه حاکم کنی. چرا غیر مقنع؟ چرا خودشو بیار اسمشو نیار؟ چرا میگید فلسفه باید آزاد باشد، ایمانم توش میارید، بعدم هر کجام درگیر شد یه جوری درستش میکنید؟ اگر باید آزاد باشد آزاد بذارید. من از شما سوال میکنم، معنی آزادی این فلسفه از ایمان، اگه فلسفه رسید به اینکه خدا نیست، شما فهمید خدا نیست، قبول میکنید؟
فلاسفه میگن
من شما سوال میکنم، من کار با فلاسفه ندارم.
قبل از اراده
ببینید،
شما میفرمایید
اراده قبل از علمه،
اراده قبل از علمه،
علم به معنی
سنجشیش،
ها اون میشه بحث معرفت شناختی، خوب دست گذاشتید. علم به معنی سنجشیش ما میگیم قبل از اراده است، یعنی اراده متأخر از سنجش نیست همه جا. بله تصمیم سطوحی داره، سطوحیش بعد سنجشه، ولی همه فاعلیت های انسان رو متأخر از سنجش کنید، جبر آگاهی بر اختیار میشه، اختیار درست نمیشه که. اختیار تفسیر شدنی نیست اگر بودیدش دنبال آگاهی، میشه جبر آگاهی، اینها فهمیدین؟ البته مراتبی از آگاهی بر مراتب از اختیار حاکمه، حتما همینجوره، و خود اون اختیار اولتون هم متفرع بر یک معرفتی است، نه معرفت سنجشی فلسفی. الستو ربکم متفرع بر سوال میکنه از حضرت اونجا چجوری اینا فهمیدن که خدا رب فهمود چیزی به اونها عطا کرده بود که فهمیدن. پس در اون عالم هم فهم خودشه. اونی که ما میگیم اراده متقدمه است، نمیخوایم بگیم اراده با هر نوع فهمی این رابطه رو داره. یه جاییست که اراده و معرفت به هم متقبلن ایجاد میشن. یک اراده های متأخر از معرفت های سنجشی هن، یک معرفت های متأخر از اراده ها هستن. نظام معرفت و اراده باید ببینیم، و این نظام اینجوری نیست که همه اراده ها متأخر از آگاهی هوشیارانه سنجشی باشه. این عرض ماست. خواهد تای زیایی استاد بزرگوارم هم یه سوالی فرمودن که مقصود از سرپرستی دین چیست؟ عقل و نقل ندیگه. دین عبارت است از جریان ولایت خدای متعال. حقیقت دین اینه. اینو استاد الله جوادی هم در فرمایشات اخیرشون عنایت بهش میکنن که دین رو برمیگردونن به اراده الهی. باطن دین چیست؟ جریان الوهیت در به یک معنای دیگه جریان ولایت خدای متعال. از اول روایت ما هم اینجوری معنا میکنه دیگه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق فهمت دین الحق نه ولایت علی علیه السلام که اون ولایتونا ولایت الله. عنایت میکنید دین گزاره نیست. اگر شما دین رو در حد گزاره تنزل دادید، این گزاره ها میتونن رهبری بکنن، تاریخ رو معلوم نیست. تدریجا اگه اینجوری معنا کردید باید هم بپذیرید که گزاره صامت میشه شریعت صامت.
مجموعه از گزاره ها چیه؟ یه منظومه هماهنگ.
نه، گزاره مرتبه نازله دینه.
یه مجموعه منظم هماهنگ برای هدایت انسان در دنیا.
گزاره مرتبه نازله سرپرستی است. اگه دین رو در حد گزاره بگیرید باید صامتش هم کنید.
به هر حال اون
جریان کسی که میگه شریعت صامت، دین رو در حد گزاره میبینه که میگه صامت.
جریان سرپرستی خداوند که میفرمایید اون کجا باید تجلی پیدا کنه؟ این تو
پس ربوبیت که تنزل پیدا میکنه، پس گزاره نیست. حالا مثال نشید که... خیلی فرقش زمین تا آسمانه. یه بار میگم اراده شماست تو روانشناسی، اراده شماست که در دستتون داره، در فکرتون، در اعضا و جوارتون ظهور پیدا میکنه. یه بار میگه من رفتارشناسی میکنم، اصلا کاری ندارم با اراده. این دو نوع روانشناسی. یه بار شما میخواید رفتارها رو بشناسید، یه بار میگید نه این رفتارها مبتنی بر یک اراده باطنی هست. تجلی زمین تا آسمون فرق پیدا میکنه. این شریعت میشه شریعت زنده، یذل به من یشاء و یهدی به من یشاء. این شریعت میشه شریعت شفیع. خود قرآن ولایت پیدا میکنه. این نگاه از قرآن فرق داره با اینکه قرآن کنیم گزاره.
نه من
این که قرآن شفیع آخرت اقرا ورقه با گزاره بودن که نمیشه اقرا ورقه کدی که. درک از قرآن و درک از معصوم که دو رکن دینند، همین درک یا درک باید عوض شد. اگه حضرت علیه بالله یه آدمی است که سال مثلا چند قبل از هجرت به دنیا آمدن، سال 40 هجرتن به شهادت رسیدن، قرآن هم یه مرکب رو کاغذی برای ما مونده، این دیگه این سرپرستی نمیتونه بکنه که. این دینه، این دین همون دینیه که تئوری قبض و بسط راجبش زیادی هم هست.
ببخشید، به هر حال این جریان سرپرستی خداوند که میفرمایید این کجا، یعنی این چیه؟ این بالاخره
تنزل پیدا میکنه.
تنزل پیدا کنه
در قالبه، در قالب اراده ولی خدا و علومی که به او داده میشه که میشه وحی.
آیا غیر به هر حال اون علومی که بهش داده میشه تبدیل به آداب میشه، تبدیل به
نازلش یه قسمش میشه این. یک قسمش همینه، نازلشه، یعنی ابزار سرپرستیشه.
میبخشید در دوران غیبت که ولی معصوم به حساب به صورت
از دنیا رفتن،
نه به صورت، اجازه بدید جمله تموم بشه،
منم تکمیلش کردم
الان منعقد بشه. نه این داوری پیش داوری نفرمایید. ولی معصوم به صورت عادی ارتباط نداره، به صورت عادی که مثلا سایر معصومین ارتباط داشتن، این ولایت رو ما چیکار میکنیم؟ یعنی در واقع چه طرحی براش داریم؟ یعنی چون دین کامل نیست دیگه، واقعیتش اینه، یعنی به صورت متعارف اون چیزی که هست به صورت متعارف دین کامل نیست، چون دین اهم از چیه در واقع آموزه های دینی و ولی معصوم خدا.
اون میشه بحث فلسفه تاریخ که مراحل سرپرستی دینی چگونه اتفاق میفته.
خب هرچی اسم شما خود بذارید
دیگه
توی اشاره بفرمایید چی میشه.
وقتی عناصر رو میبرید وقتی عناصر رو میبرید به تئوری ها تکیه نمی کنید، همین اشکالا پیش میاد. کسی که یه تئوری منسجم در فلسفه تاریخ برای تکامل تاریخ داره، سرپرستی تاریخ رو مراحلش رو تفسیر میکنه، میگه تو این مرحله سرپرستی این گونه است و مناسک تعبد بدین در این مرحله چیست. ولی دین داره تعریف میکنه توی فرایند تاریخی.
ولی دین شما گفتید مساوی دین، مساوی با آموزه های دینی به علاوه ولی معصوم خدا.
نه نه آموزه ها دین باطنش جریان الوهیته.
بله
بعد میشه جریان ولایت و در جریان ولایت خزان علم الله، حملت و وحی الله، اون حقایقی که در اختیار ولی قرار میگیرد برای سرپرستی عباد میشه دین الهی.
خب این حقایق بالاخره در دوران معصوم شده همین مرکب.
نه این اولا مرکب نشده، این هم اول کلمه همینه مرکبه.
شما میفرمایید متعارف دسترسی هست؟
نه اول معلوم شد، اول معلوم شد همین قرآن، اصلا من امام رو میگذارم کنار، همین قرآن مرکبه؟
نه خیلی تعبیر شماست، بنده اعتقاد ندارم.
تا چجوری تفسیرش
فرمودید که
اگر گزاره است، یه گزاره یعنی همین یه گزاره، بریم تو منطق خودمون، یا ملفوظ است یا مکتوب است یا معقول، چیز دیگه ای نیست که. چجوری پر میشن؟ یعنی بستر جریان ولایتن.
بالاخره ارتباطش با ما چی میشه؟
حالا سوالم اینه، من اول ارتباطش با بالا تعریف کنم.
بعد ارتباطش با بالا مشخصه.
این نه ارتباطش نیست،
نه ارتباطش با جامعه، این با مردمی که
من
بده ارتباط با قرآن با مردمی
که
به صورت متعارف
عرض میکنم دیگه. منطق ارتباط با قرآن بر اساس تحلیل شما از قرآنه. اگر قرآن یه سلسله گزاره است که برای ما مونده، نظریه قبض و بسط خیلی نظریه خوبه. اگر قرآن گزاره نیست، جریان ولایت منطق فهمش عوض میشه. چجوری؟ نه شما اول یه کلمه از شما سوال میکنم، حالا اونو بعد واردش میشیم. شما قبول ندارین نه قرآن صامته؟ من اول به ایمان شما تکیه کنم، با هم تفاهم کنیم، بعد بگم حالا برای کسی که قبول نداره چجوری بحث بکنیم. ببینید من بفهمم، یه بار شما میگید منم قبول ندارم، بعد یه جور با هم بحث کنیم. یه بار میفهمید من قبول دارم، برای دیگری چجوری اثبات بکنم، اون یه سخن دیگری است. دو جور بحثه. اگه میگید نه من قبول ندارم قرآنی نیست، میگم خب پس بعد بحث کنیم ببینیم قرآنی هست یا نیست. وقت لسان تفاهم فرق میکنه. اما اگه قبول داریم ایمان شما با من همراهه، میگید حالا عقلانیتش، میگم این عقلانیتش برای دیگران تحلیل کنیم که چجوری با دیگری که قبول ندارد حرف بزنیم. این دو جور بحثه. عرایان نفت کردید، این که منطق فهم قرآن چیست، همه حرف من اینه، تابع این است که شما قرآن را چه بدانید. این که از قرآن میشود همه قواعد اداره بشر رو در آورد، منوط بینید که قرآن چیست. قرآن یک گزاره های صامتی است که متناسب با علم روز و تجربه های بست نبوی و اینا ترکیب شده، نخی از دلش نمیشه همه چی بیرون آورد. منطقش هم همون منطق هرمنوتیستی است. ولی اگر قرآن کلام خداست، کلام نامتناهی است، از طریق همین کلام هدایت تاریخی اتفاق میفته، مردم عصر ظهور هم هدایت میشن و در بهشت هم هدایت میشن و برید بالاتر، وقت من میگم تابع سطوح تولی شماست، منطق تولی ذهنی خودتون و نه تولی روحیتون. به تعبیر ترکیب، ترکیب تولی روحی و ذهنی و حسی خودتون رو به دین ارتقا بدید، ارتقا فهم پیدا میشه، وقت میشه منطق فهم. منطق فهم تو منطق هرمنوتیستی هم مبتنی بر روح و ذهنه، فقط ذهنی نیست. اما ببینید روح اونجا چجوری معنا میکنه عوامل روحی رو. بنابراین این که از دین چه میشود بفهمی، میگم دین چیست؟ دین از گزاره باقی مانده است برا ما، ولو تو عصر غیبت هیچی ازش در نمیاد.
حالا اون مسلمات،
نه ببینید از کرم مسلمات هم سیال میشه، شرایط تفسیرش میکنه اگه صامته. ولی اگه هم نه، جریان سرپرستی خداست، از این طریق منو ولایت میکنه، من بعد تولی پیدا کنم. اول میشه ایمان، ایمان میشه محور منطقتون. کسی که میاد برای بشه هرمنوتیستی قرآن رو تحلیل میکنه، سماوات سبع قرآن رو دیدید که خطرناکترین جای نفوذ غرب در حوزه همینجاست که باید سدش کرد، روش تحقیقشه که به جان فلسفه ما افتاده، داره به جان فقه هم میفته. میاد تجزیه تحلیل میکنه منابع شما رو. اینو به نظر شما معرفت دینیه یا تحریف دینه؟ چرا شما مبتنی بر تعبد به دین نیست؟ اینو قبول نداره که حقیقت قدسی آسمانی است، اینو محصول جامعه میدونه. مثل یه سنگ نوشته میمونه. میگه این سنگ نوشته رو چگونه میشود تعبیر کنی؟ علم تعبیرش رو درست میکنه. کتاب هم همینه، میگه محصول جامعه است. مارکسیست هم اینو میگفتن دیگه. چیزی که زایده جامعه است، منطق فهمش غیر از چیزی است که ولی منه. این قرآن ولایت بر من داره. فهم چیزی که ولایت بر فهم من دارد، منطق فهمش با اون چیزی که نه ولایت بر فهم من نداره، محصول جامعه است، من میتونم بهش مشرف بشم، عوضش کنم، بذارمش کنار، جاش چیز بهتر بیارم.
حالا منطق
دو تا منطق فهمه.
اگر قرآن اینطور هست که میفرمایید، معناش اینه که یعنی دیگه نیاز به معصوم نداره؟
نه، نمیگم نیاز به معصوم نداره، ولی از قرآن شروع کنیم بعد کلمات معصوم. میگم گیرم تو عصر غیبت هیچی برای شما نمونده، گیرم، من گیرم میگم، ولی کلام معصوم و قرآن صاحبش باشه، یعنی امام تو کلمه حاضره و از طریق همین کلمه هدایت میکنه
و هدایت‌های متفاوت هم
می‌کنه، مثلا و متکامل
شناس رو
و متکامل
شناس رو
و متناسب با درجات ایمانشون.
یعنی یه نوع شما تسبیبی رو معتقد هستی؟
نه، تسبیب نیست.
چرا دیگه؟ معنی میشه، یعنی اگر دو تا فقیه و دین شناس به دو نقطه متقابل رسیدن، یکی گفت حرامه، یکی گفت واجبه، هر دوش دیگه.
نه نه نه، معنی
شما اینا رو متکامل میتونید،
معنی تخته و تسبیب بس میشه.
نه خب به هر حال یکی میگه یه مشتهد،
شما یه تخته
حرامه، یکی میگه واجبه نماز جمعه.
ببینید نظام ادبیات قدیم رو شما دیگه نمیتونید اینجا بیارید. وقتی فیزیک از فیزیک نیوتنی وارد فیزیک کوانتوم شد، اصطلاحات فیزیک و نیوتن رو نمیشه اینجا بیارید باش تفسیر کنید، که بعد ادبیات خودش رو تولید کنید. وقتی شما فهم رو متکامل میدونید در تولی به دین، بعد بگید نسبیت در تولی، نسبیت در مثلا شما نسبیت
شما
در
چرا فرضون برید علامه هلی و ما، شما فرض کنید یه مجتهد در دو یه مجتهد دو مجتهد در یک زمان.
یه سوال، شما
هر دو درجه دو فتوای متقابل میدن، یکی واجبی که حرام.
یه سوال،
اینها متکاملن؟
حالا من از یه سوال کنم،
یعنی چه ادبیات
شما الان درجات ایمان رو قبول دارید؟ هم اکنون
ایمان فرق میکنه با
فرق. حالا میخوام ببینم شما درجات ایمان قبول دارید؟
بله.
شهود ایمانی و فهم ایمانی افراد از دین متفاوت میتونید؟
بله.
چرا نسبی شد که دو تا آدم بغل هم نشستن،
اونها متقابل نیستن، فرق سر اینه که اونها متقابل
احیانا متقابل هم میشن. این عارفیت چی می‌نویسه؟ اون چیز دیگه می‌نویسه. این نسبیتی که ما میگیم باید حق
اونجا هم هست، اشکال ما در
یه بار شما نسبیت
ببینید، دو متکلم هم هست، دو فقیه هم هست.
ببینید نسبیت وقتی اشکال داره که شما محور مطلق برای اثبات حقانیتش نگید. وقتی محور
وقتی مطلق راهی برای این که این این مطابق با اون مطلق هست،
مطابق یا متناسب، درجات تناسبش فرق میکنه،
مطابق
درجات تناسب فرق میکنه.
اگر متقابل باشن
حالا از این بحث عبور کن. نه درجات خب آقا ببخشید من وقت آقایون رو خیلی گرفتم تو وقت اضافه، اساتید رو معطل کردیم، پاسخ پرسش های آقایون هم بعضیش مون، یه سریش دیگه جواب دارش.
نه اون سوال دوم ما رو سوم بله
نه سوال سوم سنم جواب داره،
نمیگم جواب نداره.
این که کی میگم درخت گردو وقتی تو باغ میکارید؟
نه او چهارم بود جواب، سومی بودش که سومی بودش که رهبری دین، ولایت دین نسبت به علوم مختلف یکسان هست؟
نه 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 یکسان نیست، حتما متفاوته، حتما متفاوته. همه علوم نقلی نمیشن، دینی میشن، نقلی نمیشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه برخی پرسش ها پاسخ داده نشده و وقتم دیگه به طول انجام میده، من میخواستم پیشنهادی مطرح بکنم. خب نوع عزیزان که در جلسات مختلف شرکت داشتن، در جلسات هم شرکت دارن و خب ملاحظه هم اینکه یکی از چالشی ترین جلسات بحث ما بود، یکی از دلایل اون همین بحث مبانی بود، چون در اینجا روی مبانی و الگو تأکید شد. در مواقع دیگه روی جزئی از این نظام گفتگو می شد و طبعا نه اینقدر چالش برمی انگیخت و نه اینقدر مفید بود، چون این بحث می تونه در هر حال صرف نظر از نوع افکار که در اینجا وجود داره و تفاوت اونها که بسیار هم طبیعی هست و به حق هست، می تونه بسیار بسیار مفید باشه اگر که اساتید معظم موافق باشن و فکر می کنن که در این گونه بحث که ناظر به الگو و مبانی هست، فایده های بیشتری عارض
این سلسله جلسات میشه، پیشنهاد بکنیم که جلسات دیگری هم ما در خدمت حضرت استاد جناب امیر باقری باشیم و ابعاد همین مسئله منتها به صورت روشمند، نه پراکنده یا هر بار هر بحث، نه یه سلسله مباحث تعریف بشه که حالا اونم میشه راه حل مناسب روش پیدا کرد و این ابعاد باد بشه. اساتید مختلف میدن تشویدن همه نظرات خودشون بیان بکنن در این تضارب و آرام. مطمئن هستیم که با توجه به هدایت های الهی که وقتی جمعی دور هم جمع میشن خودمان هدایت خودش به اونها قرار میده، با توجه به اون که اصل همه همون هست و فقط همون هست، ما قطعا راه گشایی های بسیار شاهد خواهیم بود. خیلی عزیز مفهم،
خیلی تشکر مجدد دارم از استاد بزرگوار با جای میرباقری که زحمت کشیدن بحث مبسوط و مبنایی رو ارائه فرمودند. همونطور که جناب استوادی هم فرمودند، بحث دامنه دار شد و به لحاظ این که مبتنی بر یک نظریه است، یعنی یک نظریه است که همونطور که ابتدا هم عرض کردم امکان این نبود که بگیم که فرضاً از یک مهره ایشان شروع بکنند و یه بحثی رو ارائه بدن. دیدید که باید یک مجموعه سازی جدید بکنن، چون طرح جدید و طرح نویس برای خوب مواجهه با هم دین هم فقه و هم به صورت خاص فقه سیاسی ما در اینجا، لذا منجر به این شد که خوب یک دامنه بسیار وسیع و هم عمیقی اینجا به اصطلاح جلوی نظرمان قرار گرفت و احیاناً خود این مبدأ پرسش‌های جدید و مباحثات جدید میتونه باشه. امیدواریم با تعمق و تأملی که پیرامون این مباحث صورت میگیره انشاءالله دستاوردهایی رو بتوانیم داشته باشیم. البته همش لازم نیست که بعضی از محورهایی که ارائه میشه به عنوان نقطه خاتمه تلقی بکنیم، نه، میتواند نقطه آغازینی بر تأمل تفکر و ایده پردازی جدید بشه. بالاخره همین که ما باید یک مجموعه‌ای ببینیم که از هم ناگسستنی است، بین دین، بین عقل، بین جامعه و تجربه، بین جامعه، فرد و تاریخ، اینها وقتی نتوانیم واقعا گسست برقرار بکنیم، پیوند رو ناچار باشیم ببینیم، خودش نقشه معرفتی جدیدی هم میطلبد که تکیه حضرت استاد بر نقشه معرفتی جدید بود که ما هر کار بکنیم برای مواجهه با دین، برای توسعه بندگی و تعبد، نیاز داریم به معرفت و نقشه معرفتی جدید. امیدواریم که خداوند فضل و عنایت خودش رو بیشتر شامل حال همه ما بکنه. با صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه